الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا نداء ما لا أعداء أجمعين. ما به لطف خدا بحث مفهوم شرط و وصف رو به پایان رسوندیم و وارد مفهوم غایت و حصر رو ادامه بحث میشیم. بحث مفهوم شرط و وصف جزو پربحث‌ترین مباحث مفاهیمه که به طور مرسوم بیشتر به اونا میپردازن. به خاطر همین از این مفهوم غایت به بعد تو تراث که برید ببینید خیلی سریع‌تر و خیلی اجمالی، بلکه بعضیا مثلا به بعضیاش اصلا نپرداختن. ایشون هم تقریبا یه حد متعادلی از بحث رو آورده. اصل حرفا و اختلافات و نکات توی مفهوم شرط و وصف گذشت، دیگه ما باید این جواب رو سریع‌تر بخونیم. مثلا فرض کنید که خود امام خدای بروجردی، خیلی‌ها نگاه کنید اصلا عدد و لقب رو تقریبا نیاوردن یا خیلی گذرا آوردن. حتی خود شهید صدر آقا مصطفی خمینی، خیلی‌ها یا لقب و عدد رو نیاوردن یا خیلی گذرا گذشتن. آیت و حسرم چون خیلی جای بسط داره، ولی اینا رو هم سریع‌تر گذاشتن. چرا جای بسط داره؟ چون خیلی غایت و مفهوم حس خیلی پیوند میخوره به ادبیات. مثلا مفهوم غایت به بعضی از حروف خاص مثل الا و حتی، مفهوم حس به بعضی از در واقع اسما یا حروف خاص مثل الا، مثل انما، مثل بل. میخوام بگم پس از اینجا به بعد ما با 4 تا مفهوم مواجهیم به ترتیب. غایت و حصر یه سبک داره، اون عدد و لقب یه سبک دیگه داره. عدد و لقب یه سبک دیگه داره به این شکل که خیلی جدیش اصلا نگرفتن، اصلا جدیش نگرفتن توی تراث. میگم شما برید درس خارج شهید صدر رو ببینید، هم مثلا بحوث، انتظار دارید خب پرداخته باشه خوب به همه چی دیگه، ولی خیلی گذرا، 3 خط 4 خط کل عدد و لقب و 3-4 خط گفته اینا مفهوم ندارن و خیلی بحثی نداره و تمام. اصلا امام نیاورده عدد و لقب و اصلا تو درس خارج بحث نکرده، تو هیچ کدوم از کتابای مرحوم تهذیب و جواهر اینا هم نیستش. اما غایت و حصر چی؟ غایت و حصر جای کار داشت، جای پرداخت داشت، ولی باز خیلی نپرداختن. جای پرداختش از این جهت بود که خیلی پیوند با ادبیات عرب میخوره. مثلا با میگم مثل الا و حتی، مثل انما و الا، میتونستن بحثای ادبی رو بیارن بعد هی بالا کنن پایین کنن، ولی برداشت من اینه که خودشون احساس کردن آقا اینا بیشتر مربوط به ادبیاته و تو ادبیات هم خوب پرداخته شده. اینجا فقط از این حیث که محل بحث ماست نگاه میکنن. در نتیجه ما الان با 4 تا مفهوم مواجهیم که خیلی جدی گرفته نشده. مفهوم غایت و حصر رو باز بیشتر آوردن، اما خیلی مرتبط با ادبیاته. ماشاءالله بخونیم که امروز بحث دارم تموم کنم این 4 تا مفهوم. فضای کلیش هم که مرتبط به بحث ماست همونه که آقا یه مثلا غایتی میاد، یه حصر میاد، یه چیزی میاد، این دلالت بر انتفاع میکنه یا نه. یعنی وقتی این غایت نباشه یا اون حصر نباشه دیگه چی باید بگیم؟ این همون حرفایی که زدیم. مفهوم الغایه، غایت هم اینجا به معنای انتهای دیگه، غایت معنای علت نیست. مثلا میگیم غایت اینجا همون انتهای. اذا ورد تقییدو بالغایه، وقتی تقیید به غایت توی کلام داشته باشیم، یه نکته مهم اینجا وجود داره، کلا حواستون باشه چه غایت. حالا حصر شاید خیلی نشه اینجوری گفت، ولی غایت، بلکه بعضی قسمت‌های حصر، اصلا همه اعداد، لقب، همه اینا به یک معنا زیر مجموعه وصفه. یه دلیلی که اینا کمتر پرداختن اینه که اینا همه زیر مجموعه وصفه. گفتم تو تراث ما شرط و وصف خیلی جدیه، یعنی دو شرط خیلی مفصل تر از وصف، ولی وصف هم باز مفصل تره. بقیه چرا خیلی کم رنگه؟ چند تا توضیح که دادم، یه دلیلش هم اینه که خیلی از اینا زیر مجموعه وصف قرار میگیره. الان مثلا حد، الان وارد غایت شدیم. خب غایت چیه؟ آخر غایت یه جار و مجرور دیگه، الا فلان، مثلا حتی فلان. خب جار و مجرور مگه قرار نبود وصف یه معنای عام می داشته باشه؟ هر چه حرفی که اونجا زدیم اینجا میاد، فقط یه اختصاصاتی اینجا داره که جدا شده. یا مثلا عدد، عددم که میاد یه نوع قید دیگه، می بخواد این تو همینو میگه اضافه عدد تغییر، تغییر حتی حصر اینجوری نیست خیلی، ولی خواهم بگم یه دلیلش اینه که خیلی از احکامشون همون حرفایی که ذیل وصف زدیمه. حالا جالبه، من تو تعمیق انشالله جلسه بعد یه جنبندی و تعمیق از کل بخواهیم کنم میارم براتون، که اصلا تو تراث ما شرط و وصف رو کنار هم میوردن، یعنی انقدر شرط و وصف جدی بود، شرط و وصف رو کنار هم میگفتن، مثلا مفهوم شرط و وصف انقدر شرط و وصف به عنوان پایه جدی بود. حالا اونجا میرسیم، مثلا گفتن بعضی تفصیل دادن بین شرط و وصف، انگار شرط و وصف توی یه فضاست، بعد بعضی تفصیل دادن شرط و دارای مفهوم دونستن وصف رو ندونستن. حالا این رو عرض میکنم، خب میگم الان مثلا میگه اذا ورد تقید بالغایه، شما باید بپرسی آقا مگه خودت نگفتی از آی خویی که اونجا به جای مفهوم وصف اصلا بنویسید مفهوم قید؟ خب اینم یه نوع قیده دیگه. آره من میگم درسته یه نوع قیده، فقط یه بحث ویژه تری داره. الان نگاه کنید، اذا ورد تقید بالغایه نحو سمعت مصیام الالیل، آیه شریفه میگه که در واقع صیام را تا شب، روزه را تا شب، الالیل این غایت صیامه، در واقع ادامه بدید و تمام کنید، و نحو کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام بعینه. این دوتا مثال حواستون باشه، چون تا آخره با این دوتا مثال کار میکنه، یه فرق مهم این دوتا مثال داره که پایین تر خودش مشخص میکنه. مثال دوم یه روایت خیلی خیلی معروف و پرکاربرد توی فقه و اصوله، که کل شیء لک حلال، هر چیزی برای تو حلال است، حتی تعرف، تا اینکه بدانی انه حرام بعینه. اینجا غایت چیه؟ اون حتی تعرفه، یعنی هر چیزی برای تو حلال است، تا کی؟ تا اون غایتی، تا اون جایی که تو بدونی اون چیز حرامه دیگه، اون خارج بشه. حالا پایین ترین مثالا رو توضیح میده. فقط وقع خلاف الاصولین فیه من جهتین، اصولیون در دو جهت اختلاف دارن اینجا. جهت اولش یه نکته خاصیه مخصوص اینجاست، جهت دومش که صفحه بعد میاد همون بحث مفهوم ماست. اینجا که میگه من جهتین، جهت دوم همون بحث مفهومه. بزنید صفحه بعد میبینید گفته الجهت الثانیه فی مفهوم غایه، بعد اونجا هم گفته ان المدرک فی دلالت الغایه علی المفهوم کالمدرک فی الشرط و الوصف، یعنی جهت ثانیه که اتفاقا محل بحث ماست که بحث مفاهیم، بحث خاصی نداره. همون حرفایی که تو شرح همین خودشون میگه، همون حرفایی که تو شرط و وصف زدی اینجا هم باید بزنید. این جهت اوله که یه بحث خاصی داره، یه در واقع اختلاف خاصی اصولیون که هیچ ربطی هم به محل بحث ما نداره. حواستون باشه هیچ ربطی، یعنی محل بحث ما بحث مفهومه، مفاهیمه، این جهت اول ربطی به اون نداره. به یک معنا به بهانه‌ای که اینجا بحث غایت مطرح شده گفتن خب اینم بیاریم، میشد این اصلا یه چیز جدا بیارن. حالا جهت اول چیه؟ در واقع جهت اول اصلا صحبت سر مفهوم نیست، اصلا صحبت سر منطوقه، که آقا غایت داخل در مغیا هست یا نیستش. همون چیزی که همیشه شما اطلاعی میزنن تو مدرسه، میگن مثلا فلان مثلا مطلب هست، فلان مراسم هست، یا فلان تعطیلی هست، میگن مثلا دهم الی هجدهم. مثلا شما همیشه سوالت اینه که اون هجدهمه داخل در حکم قبله یا داخل نیست. مثلا اطلاعی میزنن دهم تا هجدهم مدرسه مثلا تعطیله، خب خیلی مهمه اون هجدهم تعطیله یا تعطیل نیست، با الا بگن. یه موقع هست میگن لغایت 18، وقتی بگن لغایت 18، خب لغایت مثلا خودش داره میگه که تا آخر 18، ولی الا که بگن شک و شبهه بیشتر میشه، که آقا میگن 10 تا 18 تعطیله، خود 18 هم تعطیله. در واقع سوال اینه آیا غایت داخل در مغیا هست یا نه. غایت به چی میگن؟ به همون روز 18، یعنی همون که بعد الا میاد. آیا داخل در مغیاه؟ مغیا مگه به چی میگن؟ مغیا آنچه دارای غایت است، به اون قبل الا میگن. حالا میگن آیا مغیا غایت داخل در مغیاست، منظور اینه آیا غایت هم همان حکم مغیا را دارد؟ یعنی مثلا میگیم دهم تا 18 تعطیله، خب قطعا دهم تا 17 که تعطیله، صحبت سر 18مه که آیا 18 هم حکم مغیا را دارد یا نه. این میشه در واقع یه صحبت، یه جهت اول بحث. دقت بکنید این یه بحث توی منطوقه، که آقا اصلا الا به چی دلالت داره، اصلا هیچ کاری با مفهوم نداره. میخواد ببینه الا به چی دلالت داره منطوقا، یعنی آیا منطوق الا اون آخرش هم میگیره یا نمیگیره. حالا تو مفهوم صحبت سر چیه؟ تو مفهوم صحبت اینه که حالا ورای این منطوق آیا سلب میشه یا نمیشه که بهش میرسیم. فعلا اینجا تو منطوقه. الجهت الاولی فی دخول الغایه فی المنطوق. این خودش هم میگه فی المنطوق. حالا منطوق چیه؟ ای فی حکم المغیّا. دخول همین غایه در مغیّا که میگه اینجا بازش کرده. میگه آقا غایه آیا داخل در منطوق هست یا نیست؟ منطوق چیه مگه؟ منطوق همون حکم مغیّا دیگه. آیا اینم همون حکمو داره؟ مغیّا یعنی اسمی که ما قبل اداس میاد و حکم منطوق روی اون میره. آیا غایه هم همون حکمو داره؟ میگه فقط اختلفوا فی ان الغایه. تو دل همین داره غایه رو تعریف میکنه. ببین و هی الواقعه تو بعد ادات الغایه نحو و الی و حتی. خب خوب بود اینو بیاد بالای بحث بگه دیگه. همون بالا که بذار بعد تغییر دل غایه. همونجا میگفت غایه و هی چی؟ همون بالا میگفت مثلا واقعه بعد. ایشون داره غایه رو تعریف میکنه، واقعه بعد ادات الغایه نحو و الی و حتی. حالا هل هی داخلتون فی المغیّا حکمن؟ میگه این حکمش داخل در مغیّاس و خارجتون عنه. حالا و انما تفسیر این خارجتون عنه، دقت بکنید، و خارجتون او خارجتون عنه، خارجتون عنه یعنی چی؟ و انما ینتهی الیها، یعنی فقط منتهی میشود به آن مغیّا. ها به چی برمیگرده؟ ها به غایت برمیگرده. سلام، میگه فقط مغیا به اون منتهی میشه، اما دیگه نه اینکه باید حکم مغیا را داشته باشد. اینجا میگه موضوعاً و حکمن. ببین خوب نیست اینجا میگه موضوعاً و حکمن. این موضوعاً اگه نمی آورد بهتر بود. همون در واقع صحبت سر نماینده الهی مغیا حکمن دیگه. موضوعاً رو چرا آورده؟ بعضیا خواستن اینجا تفسیر کنن این موضوعاً یعنی متعلق به حکمی توضیحاتی بدن، ولی راستش این موضوعاً رو ایشون نمی آورد، دقیق‌تر هیچ نکته‌ای نداره، بلکه در واقع رهزن است. منظورش همینه، همین که گفتم، یعنی غایت در واقع حکم مغیّا رو نداره. الا اقواله، حالا میخواد اقواله بری که بگه که غایت در مغیّا هست یا نیست. فقط اینجا یه دقتی داشت، اونم این که غایت رو تعریف کرد واقع بعد ادات غایت، گفت نحو و الی و حتی. مثال دیگه‌ای بر غیر از الی و حتی به نظرتون چیه؟ اولا چرا به الا و حتی میگن ادات غایت؟ شما اینو تو مغری دیدید دیگه، شما برید ذیل الا ذیل حتی، هر کدوم اقسامی داشتن، هر کدوم اقسامی داشتن. اونجا در واقع الا و حتی جاره، اصلا خود مغری گفته بود چی؟ خود مغری گفته بود که اینا برای انتهای غایت هن. اصلا دیگه حالا اینو اونجا دیدید. حالا نحو الا و حتی چی؟ خیلی مثال واضح دیگه ای نداره. شاید همین واژه لقایت که من گفتم یه مثال برای اینجا باشه. حتی بعضی کلمات هست گفتن اونا هم برای انتهای غایت دیگه، ولی همین جدیش همین الا و حتی. خب حالا اقوال چیه؟ خلاصه داخل هست یا نیست؟ من اون مظفر اقوال یکم بد میاره. از ببین اقوال اصلی شما همیشه میدونید اقوال اصلی اینه که مطلقا این بر مطلقا اون بر، بعد یه سری تفصیلات این وسط. من مظفر فقط این تفصیلات این وسط رو آورده. اول باید اقوال دو سر طیف رو می آورد. یعنی چی؟ یعنی بعضیا بگن غایت مطلقات داخل در مغیاس، بعضیا بگن غایت مطلقا خارج از مغیاس. اقوال اصلی این دو تاست دیگه. بعد حالا بیایم بگیم تفصیل بین چی، تفصیل بین چی، که اینا رو مرحوم مظفر آورده. خب پس اقوال رو فعلا شما بنویسید. بعضیا میگن دخول مطلقا. یعنی چی؟ یعنی البته همش حواستون هست دیگه، اینجا بحث ما لوللقرینه است. لوللقرینه خاص خود همین طبع این الهتا به چی دلالت میکنه؟ بعضی میگن دخول مطلقا، یعنی غایت حتما داخل در مغیّا. کی اینو میگه؟ شیخ انصاری تو متارح جلد 2 صفحه 97. و تقریبا کمتر کسی، خیلی کمتر کسی تو شیعه اینو میگه. اکثرا میگن، اکثر متأخرین میگن خروج مطلقا. خروج مطلقا یعنی چی؟ یعنی غایت داخل در مغیّا نیستش. کیا اینو میگن؟ خود آخوند میگه، قبلش قوانین میگه، امام میگه، آیه خویی تو محاضرات میگه، آیه سبحانی همینو میگه، آغازی ها همینو میگه، خیلی از متأخرین اینو میگن که خروج مطلقا. یعنی اگه قرینه نداریم وقتی میگه دهم تا هیجدهم، دهم الی هیجدهم مدرسه تعطیله، هیجدهم یعنی داخل در حکم قبل نیست و خلاصه متاسفانه تعدیل نیست. حالا این دوتا قول مرو مظفر تفصیلاتش رو میگه، یه قول دیگه میگه منها، از اینجا حرف مرو مظفر شروع میشه، فرمایش ایشون. از تفصیل بین کونها، میگه تفصیل بین کونها من جنس المغیا، ها به چی برمیگرده؟ کونها ها به غایت برمیگرده. تفصیل دادن بعضیا بین این که غایت از جنس مغیا باشه فتت خلوفی، میگه اگه از جنس مغیا باشه داخل در مغیا میشه. مثل چی؟ سمتون نهار الالیل، اشاره به اون آیه بالا داره که سمت مسیام الالیل، دیگه خلاصش رو برده. ببین میگه وقتی غایت از جنس مغیا باشه داخل در حکمشه. الان غایت و مغیا رو تو این آیه مشخص بکنید، در واقع مثال که از آیه گرفته باشه میگه سمتون نهار، نهار مغیاه دیگه، یعنی حکم نهار اینه که باید تو اون روزه باشی. الالیل تا شب، خب الالیل الان شما شب رو نگیرید خیلی شب تا فرد و صبحش، نه الالیل یعنی تا مثلا بگید بین مغرب، بین غروب تا مغرب میتونید بگیرید، حرفای مختلفی زدن اینجا لیل یعنی چی، ولی حالا فعلا یه بازه اون رو در نظر بگیرید، یه نقطه در نظر نگیرید که مثلا خود لحظه اذان باشه، دیگه معنی نداره حالا اون داخل یا داخل نیست. مثالم خوب نیست، حالا عرض میکنم توی این مثال اصلا اختلاف. به هر حال ایشون میخواد بگه آقا لیل از جنس نهار دیگه، جفتشون زمانن دیگه. ببین میگه از غایت از جنس مغیا فتت خلوفی، یعنی لیل هم حکم قبلو داره، گفتم برای با این توضیحاتی که دادم. و بین کونها من غیر جنسهی، یعنی غایت از جنس مغیا نباشه، کونها یعنی کون غایت من غیر جنسهی یعنی جنس مغیا، فلا تدخل، یعنی حکمن داخلش نیست، یعنی غایت در مغیا. این یه تفصیل قول بعضی هست که تفصیل دادن و میگه کمثال کل شیء لک حلال، همون مثال بالا، والا گفتم دو تا مثال زد اینا چون یه فرقی داره مثال زد، بخواه همین فرقش همینه که تو یکی تو آیه شریف سمت مسیم الالی قایت از جنس مغیا هست، به قول ایشون تو کلو شاییم لکه حلال حتی طرف انه و حرام از جنس مغیا نیست. خب حالا قایت و مغیا رو اینجا مشخص کنید. تو این حدیث کم قایت و مغیا شاید واضح نباشه، ولی دقت بکنید قایت که معلومه چیه، قایت علم به حرمته، یعنی میگه حتی تعرف انهو به حرام، حرامون بینه، قایت علم به حرمته. مغیا چیه؟ سلام علیکم، مغیا حلیته دیگه، خب اصلا این دوتا از سنخه هم نیستن. این یه قول تو مسئله که پاورقی گفته مثلا یه چیز خیلی دوری داده، گفته که ابن حاجب به اندلوسی نسبت داده، ولی خب نزدیکترش اینه که هدایت المرسلین اینو به شهید اول نسبت داده. عرض کردم دیگه، بنویسید مغیا حلیت دیگه، کل شیء لک حلال، یعنی هر چیزی چه حکمی دارد، حکم حلال بودن داره، حلال 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 حلال، حتی تعرف انه حرام. خب یکی برگره بگه آقا حلال و حرام هم که یه جنسه، که نمیشه اینجوری بگه. میخوام بگم قول که معلوم شد چیه، تفصیلش چیه، تو این قول تو مصداقیابی یکم تردید وجود داره. مثلا اینکه آقا هم جنس بودن ملاکش چیه، مثلا شما چرا گفتی لیل و نهار هم جنسه؟ ایشون برمیگرد میگه چون مثلا جفتشون زمان هم دیگه. خب مثل همین یکی بگه آقا حرام و حلال هم چیه، هم جنسه، جفتشون حکم شرعی هم دیگه، ملاک هم جنس بودن چیه؟ ببینید اینو میگم برای اینکه شما به هر حال قرار الموجز رو بخونید دیگه. تو الموجز همین مثال سمعت مسیام و صفحه 107 آورد، همین تفصیل رو گفته، گفت تفصیل صفحه 107 الموجز، گفت بین ما از کانه غایت و ما قبلها متحدن فل جنس فتد خل. چه مثالی برای متحد در جنس زد؟ مثالای صبحانی بهتره اونجا، مثالای صبحانی. ایشون مثال به چی زد؟ ایشون مثال به همین سمعت مسیام الالی زد دیگه، آیه مزفر. آیه صبحانی چه مثالی زد؟ میگه مثال فقصد وجوهکم و ایدیکم الالمرافق زد، وجوهکم و ایدیکم دستاتونو تا مرافق، یعنی تا آرنج. خب آرنج هم جنس با دست و این خیلی واضحه، این مثال بهتریه. ولی از اون بر آیه صبحانی گفت تفصیل بین اون و بین ما لم یکن کذالک، یعنی چیزی که هم جنس نباشه، فلایت خل کما فی قوله سمعت مسیام الالی، یعنی دقیقاً همین مثالی که ایشون برای هم جنس زد، متهای مظفر برای هم جنس زد، آیه صبحانی همون مثالو برای غیر هم جنس زد. می‌بینید تو مثابیابی اصلا دو تا کتاب درسی که خوندید یه آیه رو برای دو تا زدن. حالا آیه صبحانی چه توضیحی داد؟ آیه صبحانی چون میدونست مرحوم مظفرین رو گفته از قصد اونو اونجا آورد که بگه من حرف مرحوم مظفر رو قبول ندارم، در واقع یه حاشیه بر مرحوم مظفره. اونجا توضیح داد فإن اللیل، میگه تو این مثال لیل که غایته یغایر و مغیا که نهاره. چرا؟ فإن جنس نهار عرفاً هو نور، نه به عبارت آیه صبحانی تو المعجزه، و جنس الاخر که همون لیل باشه هو ظلمه، فهم مختلفن، مختلفان جنسن و اشتراک و مافی زمان صحیحون. یعنی میگه توی مرحوم مظفر که از شما مرحوم مظفر بپرسیم چرا اینو تو هم جنس آوردی، تو میگه علاوه بر تو زمان مشترکه. آیه صبحانی هم میگه اشتراک و مافی زمان صحیح، لکن نه امر عملی. در واقع صبحانی میخواد بگه آقا ملاک در تشخیص این که هم جنسن غایتون غایا یا هم جنس نیستن عرف است، نه عقل. که مثلا بگه آقا عرف روز و شب دو چیز میدونه دیگه، انصافا هم اینجوریه، عرف روز و شب دو تا چیز میدونه، دو تا یعنی دو جنس میدونه، اصلا نور و ظلمت میدونه، یا مثلا همین مثال حلال و حرام و واقعا دو چیز میدونه. حلال و حرام دو چیزن، خیلی مخالفن، ولی مثال دست و آرنج یه جنسه. این در نتیجه مثل خب این یه بر همین میخوام بگم اولا پس آیه صبحانی کار خوبی کرد، ملاک داد، ملاک عرف است، این کار مرحوم مظفر نکرد. ثانیا اون آیه الالمرافق قطعا هم جنسه، این آیه شاین لکه حلال حتی حرام اینم قطعا غیر هم جنسه. اختلاف سر این آیه چیه؟ نهار و لیله، که گفتم این آیه نهار و لیله اصلا آیه خیلی مناسبی برای بحث ما نیست، چون لیل خیلی غایت خاصی نیست، یه نقطه است، همون لحظه اذانه دیگه. حالا مگر اونجا کسی لیل رو بگه بین مغرب تا غروب، بعضی ها بگن غروب تا نام که نشه، مثلا الان خیلی دعوا نداره، ولی به قول شما حرف درستیه که آقا یه بحث کلی تو اصول وجود داره جاش خالیه، که کلن فقه و عرف، یعنی انواع کارکردهای عرف در فقه، یکی از کار مهمترین بلکه کارکرد عرف در فقه همین در واقع چیه؟ مفهوم شناسی و مصداقیابیه. مثلا حکم شرعی رو خداوند فرموده، میگیم آقا ما چجوری مصداقی اینو تشخیص بدیم؟ میگن کار عرف. این آیه صبحانی تو عرف و سیره تو الموجز یه مقدار بهتون درس داد، ولی جاش خالیه که حالا تو بواسط حجج بله این آخرش هست. یا آقا به هر حال هر جا ملاک عرف باشد یه وقتای اختلاف پیش میاد، چون عرف همیشه یه چیز نمیگه. حالا اونجا رو باید چجوری درمان کرد، راهکار چیه؟ به خاطر تفکیک میکنن یه جایی ملاک عرف متشرع است، یه جایی عرف عمومی انسان هست دیگه. تهش این یه تفصیل بود که خیلی قائلم نداشت، دیدید که قائل خیلی نداشت، درنش خیلی دیگه ما اینجا سخت نمیگیریم. این یه تفصیل. و منها تفصیل بعدی چیه؟ تفصیل بین کون الغایه واقعتن بعد الا، بعد الا، این که در واقع اون غایه یعنی اون ادات غایت که به کار رفته الا باشه یا حتی باشه، یعنی این تفصیل خیلی مهمه، اینو زیادم قائل داریم، در واقع به یه معنا اکثر در واقع نحویون اینو گفتن، یعنی بین الیاریم کتابای نحوی و ادبی رو ببینید بین الا حتی نمیگم حالا خیلی ولی زیاده که گفتن بعد از الا باشه غایت داخل در مغیا نیست، بین کن الغایا واقعا بعد الا فلا تدخل فی، و بین کن واقعا بعد حتی فتدخل. یعنی گفتن اگه الا باشه غایت در مغیا داخل نیست، اگه حتی باشه غایت در مغیا داخل هست. مثال هم زده دیگه، برای الا مثال نزده چون بالا مثال زده بود، در واقع اینجا مثال زده کل سمکته حتی رأسه ها، یعنی ماهی رو بخور در واقع تا سرش، این حتی که دیگه سر ماهی رو بخور و داخل در چیزه. خب این قولو در واقع پایینم یه توضیحاتی داده تو پاورقی، گفته که بعید نیست این رجوع کنه به تفصیل اول، بعد یه توضیحاتی داده، حالا آدرس هم داده، اینا دیگه بحثای ادبیه، این تیپ بحثا تو ادبیات خیلی باید دنبالش بگردید. من اول جلسه بعضی از دوستان نبودن توضیح دادم که غایت و وضع خیلی میشه بحث کرد دربارش، ولی اصولیون غالبا درباره مفهوم غایت و مفهوم وضع خیلی بحث ندادن. دلیلش چیه؟ نه مفهوم غایت نه مفهوم حصر، دلیلش اینه که اکثر مباحثی که اینجاست مرتبط به ادبیات، بلکه جاش ادبیاته. مثلا یکیش همین آقا حتی الا برای چی وضع شده، چه جوریه؟ خب یه بحث تو ادبیاته، برید مغنی رو ببینید، برید جنتدانی رو ببینید، برید کیو ببینید، درباره حتی و الا اینقدر مفسرین توضیح دادن، اینقدر کتب ادبی توضیح دادن، حتی و الا همین کلیشو تو اصول دغدغه‌شو براتون ایجاد میکنن. اجمال احوال هم میگن دیگه تفصیلش اونجا. بله یکی حوصله داشته باشه مثلا صلاح بدون اینجا میتونه مفصل داخل بشه که ما واقعا صلاح نمیدونیم توضیحش داده. مثلا ابن هشام هم یه تفصیل دیگه داره. ابن هشام هم همین تفصیل رو داره که الا عدم دخول، حتی دخول نحو الوافی هم همین رو گفته، معانی نحو هم همین. میخوام بگم اینید بیشتر کتابای نحوی که شما باهاش سر و کار داشتید اینو توش دیدید، فقط جدا جدا دیدید شاید توجه نکردید. الان حتی و الا رو بذارید کنار هم، این یه تفصیل به هر حال مهمیه. حالا مرحوم مظفر چی میگه؟ مرحوم مظفر میگه و ظاهر لا ظهور لنفس التغییر دلغایت دخول دخول به فی المغیر. ایشون میگه لا ظهور، ایشون لا ظهوریه، در واقع نمیگه دخول مطلقا، نمیگه عدم دخول، نمیگه تفصیل، میگه بلکه ظهوری نداره. این در واقع نظر ناینیه، یعنی ایشون متأثر از خود مرحوم ناینیه جلد یک فواید صفحه 504. البته خویی هم اوایل متأثر از ناینی بود، کما اینکه تو دراسات همین نظر رو داره خویی که دورهای اوله، ولی خب تو محاضرات عرض کردم برگشته و خروج مطلقا شده. مرحوم مظفر میگه لا ظهور مطلقا، یعنی نمیتونیم بگیم داخله، نمیتونیم بگیم خارجه، اصلا از این حیث مجمله. لا ظهور یعنی از این حیث مجمله، ما نمیتونیم بگیم غایت حکم مغیر رو دارد یا ندارد. البته اگه قرینه داریم میگیم، ولی اینجا میگه ولا فی عدمی بل یتبع ذلک، یعنی این که داخل است یا داخل نیست از چی تبعیت میکنه؟ موارد و القرائن الخاصه، به حسب موارد و قرائن خاصه حافظ الکلام. خب شما یه سوال مهم روشی براتون مطرحه، آقا چطور عدد ادبا که پدر جد این حرفان اکثرا میگن آقا حتی و الا فرق داره، اون برای این این برامونه، چطور شما میگی حرف ادبا رو قبول نداری؟ اینجا یه بحث کلان وجود داره که آقا ما چقدر میتونیم به ادبا اعتماد کنیم چقدر نمیتونیم. ولی نکته تهش اینه، ادبا خیلی از نکاتی که میگن، مخصوص کتابای متأخری مثل مخصوص این معانی نحو و سامرایی، مشکل از این جهت زیاد داره، یه مقدار در واقع ذوقی شده بعضی جاها، یعنی به حد ظهور نمیرسه. مثلا میبینم غالبا اینجوریه دیگه میگن این، در حالی که ما تو اصول به این راحتی نمیتونیم به قول و ادب اعتماد کنیم، به خاطر اینکه مبناشون لزوما مبانی استظهاری ما نبوده. ما ظهور که میگیم، ظهور باید یه در واقع خیلی عقلایی باشه، عرفی باشه که بماند. بعضیا میگن حتی باید ظهور به حد اطمینان هم برسه. نه حالا نگیم اطمینان، باید عقلایی و عرفی باشه. ادبا یه وقتا یه حکم میگن غالبیه، ولی اونقدر عرفی و عقلایی لزوما نیستش، یعنی در حد اشعاره، در حد ظهور خیلی ضعیفه، ولی ما یه ظهور خوب عقلایی میخوایم. دلیل اینکه خیلی توجه به ادبا نمیکنن اینه. اینم یه مشکلیه راستش ها. راهکارش هم اینه، راهکارش نیست هرچی تو ادبیات ما برداریم بیاریم اینجا بحث کنیم. من دیدم بعضی از اساتید تو مفهوم غایت مفصل مثلا کلی ده از مغنی و از کجا اینا، اینجا راهکار این نیست. راهکار اینه که برگردیم مغنی رو درست درس بدیم، یعنی باید ادب در یک کلام تو روش تحصیل هم عرض کردم، تو حوزه های شیعه باید ادبیات و نحو استظهاری درس داده بشه، یعنی اونجا نباید به حرفای صرف ابن هشام و کی و کی اکتفا کنیم، بلکه ما چون بعداً می‌خوایم این ادبیات رو برای استظهار از آیات و روایات استفاده کنیم، تو خود ادبیاتش چه صرف چه نه چه بلاغتش باید اون روح استظهار، اون ملاک استظهار که تو اصول یاد بیرون اونجا پیاده بکنیم دیگه. حالا همین مقدار کافیه. نه یک دلیلی که اینا به عدم ظهور رفتن اینه، گفتم البته اکثر متأخرین میگن خروج مطلقا، گفتم امام آیه خوی اینا رو یاد رسادن. نه لا یم بغل خلاف، شایسته نیست خلاف فی عدم دخول القایه فی ما اذا کانت قایتا للحکم کمثال کل شیء لک حلال، میگه فانه لا معنا لدخول معرفت الحرام فی حکم الحلال. میگه یه چیزی هست مثلا تو این، چون تو این مثال کل شیء اینو که زد، کل شیء لک حلال خیلی کاربردهای فقهی اصولی داره، داره میگه حواست باشه من گفتم لا ظهور، ولی انصافا اصلا شایسته نیست تو این مثال خاص اختلاف بشه. لا ينبغ الخلاف فی عدم دخول غایت، این که آقا اونجا تو اون مثال خاص که قطعا غایت داخل در مغیر نیست، تو اون کل شیء لک حلال اونجا قطعا نیست. چرا؟ ملاکش چیه؟ چون این غایت حکم هستن. خودش هم میگه که مثال کل شیء لک حلال حتی تعریف هم میگه که غایت حکمه، این دیگه قطعا خارج از مغیر، یعنی داره اینجا یه تعیین تکلیف این وسط میکنه. پاورقی حرف خوبی داره، میگه آقا این یه نعمی که ایشون آورده عملا یه قول دیگه است، یه تفصیل دیگه است که میتونید پاورقی ببینید که میگه آیه در واقع حائری این فرمایش رو داره و دیگه حالا ببینید دیگه. خب چرا من اینا دارم سریع تر میرم توضیحاتش رو دادم دیگه، چون اینا اصلا هیچ ربطی واسه مفهوم نداره و این جهت اوله. حالا اینجا متاسفانه دیگه عادت شده وارد میشن آقا مثلا اقسام حتا رو میگن که آقا حتا مثلا جاره داریم، حتای عاطفه داریم، مثلا حالا حتای خوبه خیلی وارد استینافی و اینا نشدن، این حتا هایی که همش مغنی، اینا درس مغنیه. حتا چند قسم داشتیم، محل بحث ما کدوم محل بحث ما حتای جاره است. بعد شروع می‌کنه یه توضیحاتی داد، ببینید هیچ کدوم اینجا لزوم نداره، نه همش تو ادبیات خوندید، هر حرفی هم می‌خواید بزنید تو ادبیات. ثم ان المقصود من کلمه حتا التي يقع الكلام عنها هي حتى الجاره، میگه اون حتایی که ما محل بحث اون حتای جاره است، دون العاطفه. شما بنویسید دون استینافیه، اصلا هیچ کدوم محل بحث ما نیست. از اینجا تا آخر 4-5 خط داره درباره عاطفه توضیح میده، هیچ لزومی نداشت. ببین خودشون میگه محل بحث ما حتای جاره است، حتای عاطفه نیست، بعد 5 خط درباره حتای عاطفه توضیح میده. خب بابا بذار همون تو ادبیات یکی بره تو در حتای عاطفه اونجا بخونه دیگه، دون العاطفه. حالا دیگه 5 خط حتای عاطفه است. و این کانت تدخل علی الغایه ایزن، اگرچه که حتای عاطفه هم بر غایت وارد میشه، لان العاطفه یجب دخول ما بعدها فی حکم ما قبلها. چی شد اینجا؟ ببین میگه چون عاطفه واجب است دخول ما بعدش در حکم ما قبلش. چرا؟ میگه لان هذا هو معنی العطف، اصلا خراب کردیشون بابا، خب اصلا کار شما این نیست، بذارید اینو تو ادبیات. کجا معنای عطف اینه که اینجوری لان هذا هو معنی العطف؟ معنای عطف اینه که حکم دو طرف یکی باشه، مثلا حکم اون طرف داخل در حکم این باشه، مثلا تو واو تو ثم اینا اینجوریه، اصلا اینجوری نیست. هاشا و کلا کجا عطف اینه؟ نه بابا اصولیش اصلا هیچ اینو نداره. اینا در واقع میگم هر چی سر جای خودش، این کمر بعد رو همینجوری بگیم این اینجوریه، بابا بذار برید قشنگ تو مغنی اونجا سر بحثش که حوصله دارید بحث نخواید سریع چیزی بگید که خرابتر هم میشه. حالا این خیلی اصلا درست نیست اینا، حالا من دیگه توضیح نمیدم، حالا خودتون برید ببینید فکر کنید بهش. آقا معنای عطف اصلا اشتراک اعراب بود، خیلی بیشتر از این شما تو ادبیات خونده بودید، اصلا تو عطف تا حالا گفته بودید دو طرفش باید هم حکم باشه، ایشون میگه چون عطفه پس باید داخل در اون باشه. چی اصلا فضا قلته؟ حالا ایشون یه سری مثالا میاره که به نفعشه. خب آقا این مثالا قرینه داره، تو خودتون به همه گفتید آقا لول القرینه بگو چی میشه، این مثالا همش قرینه داره. بله فضا قلته ما تناس حتی الانبیا، میگه تو که میگی ما تناس حتی الانبیا معناش چیه؟ فن معناه ان الانبیا ما تو ایزن، واضح میگه هم حکمه، یعنی اینا رو داره مثال میاره که غایت داخل در حکم. بل میگه بلکه حتی یه مرحله خودش میره بالاتر، هی شور میکنه، بلکه حتی عاطفه تفید و انلغایه هو فرد الفائق علی سایر افراد المقیم، میگه اصلا حتی عاطفه مفید اینه که غایت فرد فائقه، یعنی فرد برجسته است نسبت به بقیه افراد. فل قوت و ضعف، حالا یا تو ناحیه قوت یا تو ناحیه ضعف، مثلا میگید مثلا این حکم هست حتی برای مثلا اون افراد. خب درسته اینجا قرینه خاص داریم، ولی همیشه حتی اینجوریه؟ همیشه حتی اینجوریه؟ فکیفه یتصور ان لا یکون المعطوف بها داخلا فی الحکم. ببین ایشون چی تو ذهنش بوده این حرفا رو زده؟ ایشون همون حرفای ادبا تو حتی رو دیده، قولیه که ادبا اکثرا حتی رو میگفتن چی؟ اکثرا حتی رو میگفتن ما بعدش داخله دیگه. حالا این دیگه به این فکر کنید، یعنی مهم هم نیست، خیلی اینجا فکر نکنید، تو ادبیات فکر کنید. میگه ایشون میگه فکیفه یتصور ان لا یکون المعطوف بها داخلا فی الحکم، اصلا چجوری متصوره که داخل در حکم نباشه؟ که خیلی داره شورش میکنه. بل قد یکون هو اسبق فی الحکم، بلکه این اسبق در، یعنی این دیگه پدر جد اون حکم رو این حتایه داره. هیچ دیگه ایشون یه 4-5 خط ما تا کل ابن حتی آدم، هر پدری میره حتی مثلا حضرت آدم هم مرد همه میمیره اینجوری. خب اینا خیلی دیگه فنی نیست دیگه. تازه میرسیم از جهت و ثانیه که محل بحث ماست، جهت ثانیه تازه بس مفهوم غایت از اینجا شروع میشه، تا اینجا اصلا به یه معنی استطرادی بود. ببینید یه توضیح کلی وجود داره، بذارید من این دو سه تا رو بخونم، تو همه مخصوص تو این دو تا، یعنی توی غایت و هست یه نکته مشترک وجود داره. اینجا خیلی پیوند با ادبیات داره، ما باید تعیین تکلیف کنیم آقا تو اصول چقدر باید به این تیپ بحثا بپردازیم، که حالا من تو جنبندی اجمالاً اینو عرض می‌کنم. حالا تازه جهت ثانیه محل بحث ماست که فی مفهوم الغایه، تازه بحث اینجاست و هی موضوع البحث هنا، فانه قد اختلفوا في ان التغيير بالغايه اختلاف کردن که تغییر به غایت معقد نظر عن القران خاصه یعنی لولا القرینه هل یدل علی انتفاء سنخ حکم. ببین همین عبارت اخراشو بنویسید، هل یدل علی انتفاء سنخ حکم یعنی چی؟ یعنی همون مفهوم دیگه، انتفاء سنخ حکم. اما وراء الغایه، چرا میگه اما وراء الغایه؟ وراء غایه یعنی کجا؟ ببین در واقع ما یه موضوعی داریم، یه حکمی داره، یه موضوعی داریم یه حکمی داره، یه غایتی هم این وسط اومده. میخواییم ببینیم این غایته، دقت بکنید، این غایته اگه نباشه، اگه نباشه یعنی چی؟ میگیم این غایته اگه نباشه آیا حکمم نیست؟ شما بگید عبارت اخرای این غایت نباشه یعنی چی؟ ببین حکم اینجوریه، میگه این حکم هست 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 تا اینجا. شما این تا اینجا رو بردارید، تا اینجا رو بردارید میشه یعنی بعد از غایت دیگه. میخوام ببینم این حکم برای بعد از غایت هم هست یا نه، درسته؟ مثلا تو این مثالی که آقا دهم تا 18 مدرسه تعطیله، دهم الی 18، صحبت اولی بود که این الی 18 داخل در حکم غایت، داخل در حکم مغیا هست یا نیست. دو حالت داره، بعضیا گفتن داخله، بعضیا گفتن نیست. یعنی اونایی که میگن داخل نیست، یعنی میگن 18 تعطیل نیست دیگه، 18 داخل در حکم قبلش نیست، منطوق اینا یکم کوچیک‌تره منطوقشون. اونایی که میگن غایت داخل در مغیا هست، چیشون بزرگتره؟ منطقشون یکم بزرگتره. جهت اول سر منطوق بود که آیا منطوق شامل خود غایت هم میشه یا نه. حالا مفهوم یعنی چی؟ بستگی داره. اگه غایت رو داخل در مغیا بدونی، مفهوم از کجا شروع میشه؟ از 19 به بعد شروع میشه، چون 18 که داخل دونستی. اگه غایت رو داخل در مغیا ندونی، از چی شروع میشه مفهوم؟ از خود 18 به بعد شروع میشه. به خاطر ایشون میگه انتفاع سنخ حکم اما وراء الغایه و من الغایه نفسها ایضا اذا لم تكن داخله فی المغیا. ببین در واقع میگه اما وراء الغایه طبق قول کیاست؟ وراء غایه طبق قول اونها که غایه داخل در مغیا میدونن، در نتیجه اون میره تو منطوق، مفهوم از بعد اون شروع میشه. این طبق دخوله، یعنی دخول غایت در مغیا. حالا اونایی که غایت رو داخل در مغیا نمیدونن باید اینجوری بگن، یعنی میگن از وراء از خود غایت به بعد، من الغایه نفسها به بعد، یه به بعدی هم داره ها، انتفاع سنخ از غایت به بعد، ایزن یعنی همچنان که از اون ماوراء بود، اذا لم تکن داخلتن فی المغیا اولا. حالا اصلا دیگه کاری نداریم غایت داخل در مغیا هست یا نیست، دیگه کار با مفهومش داریم. حالا اینجا که اصل بحثه، ببینید چقدر سری دوباره رد میشه، نگاه کنید. فنقول ان المدرک فی دلالت الغایه علی المفهوم کالمدرک فی الشرط والوصف. میگه مدرک در دلالت غایت کالمدرک فی الشرط والوصف. عرض کردم اول جلسه شرط و وصف تو تراث ما خیلی جدی بوده دیگه، غایت و حصر مفهوم و لقب و عدد و اینا دیگه خیلی سریع‌تر رد میشه. چرا؟ چون اصل بحثا رو اونجا کردیم. میگه آقا اونجا چی گفتیم؟ تو شرط و وصف چی گفتیم؟ هر چی اونجا گفتیم تو اینجا هم بگو. من اصلا اول جلسه توضیح دادم غایت خودش یه سنخی از وصفه. وصفی که ما گفتیم مفهوم وصف، هر نوع تقییدی بود دیگه، خود غایت یه نوع تقییده. حالا چرا جداش کردن؟ چرا ذیل همون مفهوم وصف نبردنش؟ چون غایت یه بحث خاص داشت. بحث خاصش چی بود؟ همین جهت اول بود. یعنی میخوام بگم در عمل میشه این غایت رو اصلا جدا هم نکنیم، ذیل وصف به عنوان یه نکته تکمیلی ذیل وصف بگیمش. دیگه حالا جدا شد و خیلی جدی شد و اینا دیگه. حالا مثل همونجا بگو، مثل اونجا چی گفتیم مگه؟ یادتون بیاد تو وصف چی گفتیم؟ تو وصف یه نکته خیلی مهم گفتیم، یعنی اون لمه ثبوتی بحث تو وصف چی بود؟ جلسه پیش داشتیم این بود که اون وصفه قید حکم یا قید موضوع. اینجا هم همین رو میگه، میگه فیضا کانت قیدن للحکم، میگه اگر قاید قید حکم باشه، کانت ظاهرتن فی انتفاع الحکم فی ماورا. میگه اگه تو بتونی بگی قاید قاید حکمه، قطعا چی میتونی بگی؟ قطعا میتونی قائل به مفهوم بشی. ببین میگه ظاهرتن فی انتفاع الحکم فی ماورا، به جای شما انتفاع حکم فی ماورا باید چی بنویسید؟ انتفاع حکم فی ماورا رو میتونید بردارید پس میسید چی؟ مفهوم غایت. یعنی میگه اگر قید حکم باشه غایت، قطعا ظهور در مفهوم دارد. و اما اذا کانت قیدا للموضوع اول محمول فقط فلا دلالت لها علی المفهوم. واضحه؟ این همه رفت که تو بس دادیم دیگه. حالا چه شدیم که اول محمول، این اول محمول متاسفانه ایشون برده اول محمول تو وقت وقت اول چی رو برده بود؟ متعلق موضوع. یادتونه تو مفهوم وقت اولش که شروع کرد اولش که میگه همون صفحه 134 که بود وصل رو فی خلاف، گفت یا تغییر حکم یا تغییر موضوع و متعلق موضوعه. پس قطعا منظورشون از این محمول چیه؟ قطعا ایشون منظورش متعلق موضوعه، سخت نگیرید. حالا چی شده محمول نوشته؟ گفتم این بحث متعلق موضوع حکم تو این مثلا 50-60 سال 70 سال اخیر خیلی مستقر شده اصطلاحش. قدما که میگه، یعنی حتی مرحوم مظفر و حتی ناینی و اینا همین جوری میگفتن. یعنی یه وقتایی به جای متعلق موضوع حتی متعلق حکم میگفتن، یه وقتایی بهش محمول میگفتن. در واقع شما میتونید در واقع هدالفکر رو ببینید که همین حاشیه بر خود مظفر جلد 1 صفحه 126، اجود جلد 2 صفحه 279، حاشیه 2 آیه خویو ببینید، یا خود محاضرات جلد 5 صفحه 141 که این تعبیر به متعلق حکم کرده. ببینید اینجا آخرش منظور متعلق موضوعه. متعلق موضوع هم توضیح خودش رو داره، خیلی مهم نیست اصلا ذهنتون درگیر نکنید. من تو جمعندی شاید یه کوچولو اشاره بکنم، ولی به جای متعلق موضوع متعلق حکم هم گفتن، محمول هم گفتن. محمول رو آیه ناینی گفته، یعنی ایشون ناظر به عبارت ناینی بوده صفحه 504. البته زبان ناینی تو دو دوره متفاوت شده که بحوث جلد 3، یعنی تو فواید و توی اجود یه تفاوتایی داره، اونجا میگه مثلا محمول چی. مهم نیست، یعنی متاسفانه بحث هیچ مهمی نیست. بحوث جلد 3 صفحه 211 دارم، میتونید ببینید یه نکته ای دارم. حالا خلاصه اصل بحث رو گم نکنید. اصل بحث این بود که این غایت قید حکم یا قید موضوعه، که اگه قید حکم مفهوم داره، اگه قید موضوع مفهوم نداره. حالا این ثبوتی از اینجا و علیه بحث چی شروع میشه؟ از و علیه بحث اثباتی شروع میشه. اون فعضا بحث ثبوتی بود، یعنی ها ثبوتن این دو حالت هست. حالا ما در مقام استظهار کدوم استظهار کنیم؟ میگه و علیه فما علم فتقید بالغایه انه راجعون للحکم. میگه یه چیزی دانسته شده که در واقع راجع به حکم رجوع به حکم میکنه. فما علم ماش موصوله ها، فما علم یعنی از قرینه. خلاصه اگه قرینه داریم که به حکم رجوع میکنه، فلا اشکال فی ظهور فی المفهوم. همون توضیحات که تو بس اگه به حکم برمیگه، مثل قوله کل شیء طاهر حتی تعلم انه نجس، مثلا کل شیء طاهر حتی تعلم انه نجس، یا کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام، همه اینا معلومه که مفهوم داره یا نداره. مفهوم داره دیگه، یعنی فقط اون حکمه برای قبل دیگه، تو بعد اصلا انتفاع اونو داریم دیگه. و کذاره که مثل کلوشن که کلوش این لکه حلا. حالا این که مهم نیست، اینجا قرینه داریم. حالا و ان لم یعلم ذلک من قرائن، حالا اگه قرینه نداریم چی؟ اینجوری نگاه کنید، فلا یبعد القول به ظهور الغایه فی رجوعها الی الحکم. بعید نیست. ببین لا یبعد یعنی یه تردیدی خود مرحوم مظفر هم داره، خیلی ها اینجا تردید دارن که آقا بالاخره قرینه نداریم. میگه بعید نیست بگیم که به حکم برمیگرده. و انها غایتا لنسبت الواقع قبلها و کونها غایتا لنفس الموضوع و نفس محمول هو الذی یحتاج الی بیان و قرینه. میگه این که بخواد غایت نفس موضوع باشه یا نفس محمول باشه، این احتیاج به قرینه داره. نتیجه مرحوم مظفر قائل به مفهوم غایت هست. فالقول به مفهوم الغایه هو المرجح عندنا، ایشون قائل به مفهوم غایت هست. خب حالا قلب استدلال ایشون چی بود؟ قلب استدلال اصولی کجاست؟ ببین من تاکید دارم تو کتاب مظفر شما باید روش استدلال مقام تصدیقتون خوب قوی بشه. الان برای که تصدیق کنید غایت مفهوم داره یا نه، قلب کارش کجاست؟ اینه که ما از کجا میگیم، همون حرف که تو بس زدیم، شما از کجا میگی لولا القرینه ظهور در چی داره؟
لولا القرینه ظهور در این داره که به حکم برگرده. دقت کنید مرحوم مظفر تو وصف چی گفت؟ با من باشید. مرحوم مظفر تو وصف چی گفت؟ گفت لولا القرینه ظهور در این داره که قید موضوعه، در نتیجه تو وصف گفت مفهوم نداره. اما اینجا تو غایت میگه لولا القرینه ظهور در چی داره؟ قید حکم، در نتیجه مفهوم داره. حالا با اون توضیحی که ما عرض کردیم، آقا اصلا غایت خودش یه نوعی از وصفه. واضح این تفاوت چجوریه؟ وصف یه معنای عام می‌داشت، هر تغییری رو شامل می‌شد. ما اونجا نگفتیم هر تغییری حتی جار و مجرور. خب حتی الان یه جار و مجرورن دیگه. شما چطور تو اصل بحث وصف میگی ظهور در این داره که قید موضوعه، در نتیجه مفهوم نداره تو وصف که اون کلانه. تو مورد خاصش که حتی و الهه میگی ظهور در این داره که قید حکم در نتیجه مفهوم داره. احساس می‌کنید این ببین اولا ایشون دلیل که نیورد تو هیچ کدوم، نه اونجا دلیل آورد نه اینجا. حتی بگم خیلی اینجا دلیلی نمیارن، همون مشکل عامی که عرض کردم، استظهار یه مقدار استدلال پذیرش نکردن، ادعاه خیلی دلیل نداره. حتی بعضی گفتن دلیلش همین ادعا است، حالا دیگه اون تو جنبندی توضیح میدم. فقط حالا جدا از اون به نظر تو تعارض داره یا نداره که یکی تو اون کلیه تو وصف بگه نداره، تو این خاصش بگه داره؟ به نظر تو این تعارضه؟ آه ببین تعارض نیست، در واقع مرحوم مظفر میخواد بگه آقا این تو به طور کلی قید به ما و قید ظهور در این داره که به موضوع برمیگرده. تو وصف گفت لولا القرینه دیگه، لولا القرینه اینجوریه، درسته؟ ببین اگه این بحث قاید یه تنبیه زیر بحث وصف بود همه مشکلات ما حل بود. من میخواستم بنویسم اینجوری مینوشتم که آقا مرحوم وصف لولا القرینه ظهور در این داره که به موضوع برمیگرده، پس قید به ما و قید وصف به ما و وصف مفهوم ندارد. بعد توی تنبیه میگفتم البته حواستون باشه خود حتی و الا که غایت باشن، خود غایت به ما و غایت قرینه است برای اینکه به حکم برمیگرده دیگه. حالا اینم عرض کردم خدمت، میخواین تفصیلاتشو ببینید میتونید به محاضرات جلد 5 صفحه 141 وجود تو یه تفصیلاتی داره که اصلا اینجا مرحوم مظفر نیاورده، یا مثلا نهایت الافکار 498 که یه توضیح مهمی درباره سنخ حکم داده. اما یه عبارت جالبی شهید صد تو بحوث داره، بحوث جلد 3 صفحه 213 میگه تدل الغایه علی المفهوم الجزئی بالمقدار الذی فلان. حالا اون شما ببینید مفهوم جزئی چیه؟ چرا مرحوم شهید صد میگه مفهوم جزئی؟ یادتونه شهید صد تو وصفم چی گفت؟ تو وصفم تو حلقه ثانیه گفت چی؟ عبارت ایشون اونجا مفهوم چی بود؟ مفهوم محدود. اینجا تو بحوث میگه برای غایت میگه مفهوم جزئی. ببینید این محدود و جزئی چیه دیگه، ما به این مقدار کفایت میکنیم. عرابه مفهوم الحصر، وارد مفهوم حصر میشیم. ببینید مفهوم حصر هم قصهش دقیقاً قصه کلیش مثل مفهوم غایته. قصهش چیه؟ عرض کردم تو هم غایت هم مخصوص تو حصر. ببینید تو حصر اصلا بحث اصلا روی مفهوم نمیره. ببین مگه اینجا ما بابون باب مفهوم نیست، میخوام ببینیم حس مفهوم داره یا نه دیگه. ولی اصلا درباره مفهوم حس صحبت خاصی نمیشه، همه بحث میره رو چی؟ همه بحث میره رو مصادیق، رو ادات، رو هیئت حیات حس، که آقا مثلا انما به حس انما بر حس دلالت داره یا نه. مثلا خب شما من بگید این که انما بر حس دلالت داره یا نه محل بحث اصوله به نظرتون؟ آه؟ یا این محل بحث ادبیاته، محل بحث تفسیره؟ خب میگم درسته اینجا به درد میخوره، ولی هرچی که به درد میخوره که ما نباید هرچی از هر جای دیگه برداریم بیاریم اینجا. واضح منظورم؟ مشکل چیه؟ ببینید مشکل اینه ور میدارن میارن ولی ناقص میارن. شما الان همه این بحثا که میخوایم تو حصر بکنیم و کاملترش رو تو مغنی، کاملترش رو تو بلاغت و بعضی جا کاملترش رو تو بعضی از کتب تفسیری میبینید. خب یه مثلا خلاصه ای اینجا آوردن فایده از این کار مرحوم مظفر نیست، همه هم اینجوری کردن متاسفانه. به شما بگم اگر بخوای همه بحثا رو فنی بیاری شاید بتونم ادعا کنم ایشون که دو صفحه سه صفحه آورده 30-40 صفحه میشد مفهوم حس رو بحث کرد، چون دونه دونه بحث داره. مثلا حالا میرسید میگم تو مغنی انما رو داریم، انه رو داریم، ما رو داریم، اینا هر کدوم یه بحثای مرتبطی داره، بلو داریم، نمیدونم الا رو داریم، تو بلاغت بحث حس رو داریم، عدات حس رو داریم، نمیدونم توی تفسیر انما زید اون آیه انما ولیکم الله انما خیلی بحث شده. میخوام بگم اگه می‌خواستیم بریم همه اینا رو میآوردیم که خب اصلا صلاح نیست. گفتم عکس بلکه همه اصولیون هم اینجا رو سریع‌تر رد شدن. ایشون شروع میکنه میخواد در واقع وارد بشه. مرحوم مظفر میگه آقا مفهوم حصر که گفتیم حواستون باشه، حصر به معنی الاهم منظورمونه، نه حصر به معنی الاخص. اولش 4-5 خط اینو توضیح میده. حصر به معنی الاخص چیه؟ همونیه که تو بلاغت، من اینا توضیحات مرحوم مظفره، من بعدا میگم این تقریبا کمتر کسی مثل مرحوم مظفر گفته، حالا غلط نیست البته. ببینید حرف ایشون این آقا ما که تو تیز نوشیم مفهوم الحصر، حصر به معنی الاهمه، اینو توضیح میده. میگه بل حصر لهو معنیان، یک دو، شما یک رو بنویسید معنای اخص، دو رو بنویسید معنای اهم، که اون دو اینجا محل بحثه. حصر به معنی اخص چیه؟ میگه حصر به معنی اخص القصر به اصطلاح المعروف عند علماء بلاغت. یا با بلاغیون یه بابی داشتن و باب حس بود، هم یادتون یا نه تو جواهر ما هرچی خوندید باب حس داشتید از من، یه باب مفصلی هم بود. میگه آقا یه باب حس به معنی اخص منظوره که بلاغیون میگن، که خود بلاغیون برید اونجا کلی حرف دارن، حس اضافی داریم حس غیر اضافی داریم. خودشون میگه سوام کانم نوع قصر صفه علی الموصوف، اینا رو همه تقسیماتی که تو بلاغت خوندید تو بلاغت داشتید، حصر چه حصر صفت در موصوف باشه چه حصر موصوف در صفت باشه. صفت و موصوف هم اونجا گفتم به معنی نعت نحوی نیست، گفتن صفت یعنی قائم به غیر، موصوف یعنی قائم به خود. بعد مثال زدن، همین رو تو همین رو تو بلاغت خوندید، برید باب حصر بلاغت رو ببینید. حصر صفت در موصوف، لا سقف الا ذوالفقار، لا خطا الا علی. حصر در واقع موصوف در صفت، و ما محمد الا رسول صلی الله علیه و آله و سلم، نه ما محمد الا رسول، انما انت منذر. اینا همه رو تو بلاغت خوندید. میگه آقا اینا رو تو بلاغت خوندید تمام، این معنای تازه اخص از حسره که هم باب حسره تو بلاغته. میگه دو، ما یعم القصر بل استثناء. میگه اون چیزی که معنای اهم از قصر و استثناءه، شما بنویسید قصر به همون معنای شماره یک، یا ما یه معنای حصر هم داریم که اهم از حصر بلاغی و استثناء نحویه. الذی لا یسمى قصرا بالاصطلاح، این الذی لا یسمى قصرا بالاصطلاح قید استثناء ها، نحو فشربوا منه الا قلیلا. این مثال برای چیه؟ این مثال برای استثنائیه که قصر نیست، حصر نیست. ببین میگه فشربوا منه الا قلیلا، این حصر داره توش، حصر معنی بلاغی نداره، استثناء میگه همه خوردن الا قلی. ول مقصود بهی هنا هو هذا المعنى الثاني، مقصود بهی یعنی مقصود از حصر، هنا یعنی در باب مفاهیم، هو معنى ثانی که همون معنای چی باشه؟ اهم باشه. خب این تا اینجا من یه توضیح بهتون بدم. ببینید کلن دو تا چیزو باید از هم جدا کنید، یکی حصر به معنایی که تو بلاغت خوندید، یکی هم استثناء به معنی که تو نحو خوندید. اینا یکم شبیه همه، تو ذهن سریع خلط میشه. شما این دو تا رو تفکیک کنید، تو بلاغت حصر که خوندید چی بود؟ حصر این بود که یه چیزی محصور در یه چیزی دیگه باشه، مثلا یه چیزی فقط، یه فقط حصری که تو بلاغت خوندید همیشه یه فقطی داشت. میگیم مثلا فقط زید اینجوریه، یا لیس زید الا مثلا فلان اینجوری. حصر یعنی فقط، اما اینو تو نحو توی بلاغت خوندید، مفصلش رو تو بلاغت خوندید که یه باب حصر داشتید. بعد یادتون تو بلاغت ادات حصر داشتید، اونجا گفتن یکی از ادات حصر چیست؟ معروف ترین ادات حصر چیست؟ چی؟ الا نمیگفتن، گفتن الای منفی، یعنی نفی و الا، یعنی باید لیس الا باشه، خود الا که حصر نداره. یکی از ادات الای در سیاق نفی بود، یعنی لیس الا، یا مثلا ما الا. یکی چی بود؟ انما بود. یکی چی بود؟ بل بود. یکی چی بود؟ تقدیر محقق و تأخیر. اینا همه رو تو بلاغت خوندید، اینا همه حذفه. حالا یه مفهوم دیگه دارید استثناء، که اینو کجا خوندید؟ استثناء رو توی نحو خوندید به عنوان ادات استثناء. ادات استثناء چیا بود؟ خیلی چیزا بود. یه سری فعلا داشتیم، یادتونه فعلایی که معنای استثنا میداد، اسمایی که معنای استثنا میداد، حرفایی که معنای استثنا میداد. حالا یکی از اون حرفایی که از مرسوم میگن حرف، بعضی میگن اسم، اون یکی از اون حرفا چی بود؟ یکی از حرفای استثنا چی بود؟ الا. ببین یکی از حرف ها میگم چی شده این دو تا بحثی که با هم قاطی شده؟ چون تو باب، تو بلاغت، تو ادات حذف یکی از ادات الا در سیاق نفی بود، این بر تو نه یکی از ادات استثنا الا بود. حالا الا چه تو سیاق نفی بیاد چه تو سیاق موجب، ولی اگه الا تو سیاق نفی بیاد علاوه بر این که داره استثنا میکنه، الا که تو سیاق نفی بیاد علاوه بر این که داره استثنا میکنه چیکار هم داره میکنه؟ حصر هم داره میکنه. واضح شد؟ همین باعث یه مقدار خلط شده، یه مقدار باعث در واقع چی؟ مرو مظفر راهکارش چیه برای اینکه این خلط رو رفع کنه؟ میگه آقا ما درسته تو اصول میگیم مفهوم حصر، ولی منظورمون اهم از حصر بلاغی با استثنای نحویه. بعضیا چیکار کردن؟ مثل شهید صدر، شما برید شهید صدر، حتی این از آغازی ها گرفته، آغازی ها همین کارو کرده، شهید صدر همین کارو کرده، همین وقتی هست دیگه، همون جایی که هست دیگه، اونا که آدرس نمیدن بدونید خودتون همون جایی که باید پیدا کنید پیداش میکنید. حالا اگه میخواین شهید صدر مثلا بحوث جلد 3 صفحه 213 و 215 رو ببینید چیکار کرده شهید صدر و آغازی ها، یه راهکار دیگه دارن. به نظرتون چیکار کردن؟ اومدن اصلا دو تا عنوان باز کردن، گفتن فی مفهوم الحصر، فی مفهوم الاستثناء، اصلا دو تا مفهوم، دو تا بحث رو بردن. اینا چرا این کارو کردن؟ چون خواستن به مرحوم مظفر چیکار کرد؟ اینا رو یکاسه کرد، گفت آقا ما اینجا از حصر به من الاهم صحبت کنیم، اهم از این دو تا. ولی آغازی ها و شهید صدر اصلا دو تا بحث جدا کردن که قاطی نشه. فی مفهوم الحصر، فی مفهوم الاستثناء، منظورشون از حصر چیه؟ حصر اخصه یا اهمه؟ اونا اخصه دیگه، چون وقتی استثنا را ازش جدا کردن دیگه اخصه. یا مثل امام، جالبه، مثل امام اصلا تیترشو گذاشته فی مفهوم استثنا. امام و خیلی ها حالا گذاشتن مثلا خدای بروجردی، هم امام هم آی بروجردی، امام تحریب جلد 249، آی بروجردی 312، اینا تیتر فصلشو گذاشتن فی مفهوم استثنا. اصلا میخوام بگم ببینید تهش خیلی این اختلاف مهم نیست، آخرش برمیگرده به یه روح واحد که البته بگم بخوایم ریز بشیم حقیقتش اینه، ریز بشیم نکات ظریف زیاد داره، از اون نکات ظریف نکات مربوط به بلاغت و ادبیات و یه بخشش هم مربوط به تفسیره دیگه. من سلام نمیدونم اینجا بخوایم وارد بشیم، در همین حدی که توضیح دادم. مثلا شما برید همین کتاب اصول فقه کاربردی رو ببینید، همین کارو کرده. اصول فقه کاربردی جلد 1 صفحه 172 مفهوم حصر و استثناء رو جدا کرده، خیلی کار خوبی کرده. دلالت حصر بر مفهوم 172 174 دلالت استثناء بر مفهوم. این بهتر، من اینو بیشتر میپسندم. عشان استثناء حصر جدا باشه، ذهنتون قاطی نشه. میری تو حصر، در واقع میری تو اون فضای بلاغی، میری تو استثناء، میری تو فضای چی؟ میری تو فضای نحوی. ایشون میگه تیت تازه از اینجا اصل بحث شروع میشه. ایشون میگه اختلاف و مفهوم الحصر به اختلاف ادواته. اختلاف مفهوم حصر به اختلاف ادوات حصر چی میخواد بگه؟ ببینید از اینجا اصل بحث شروع میشه. ببینید بحث ما مگه بحث مفهوم نبود، مفاهیم نبود؟ ما میخواییم ببینیم حصر مفهوم داره یا نه. ایشون جوابش چیه؟ ایشون جوابش چیه؟ به این ممکنه بعضی ها بگن حصر مطلقا مفهوم داره، مثلا استثناء مطلقا مفهوم داره، یا از اون بر بگن حصر مطلقا مفهوم نداره، یا کسی اینو نمیگه حصر بعدا مفهوم داره، استثناء مثلا مفهوم نداره، با تو استثناء راحت داریم. حواستون هست فرق هست رو. اون روح هست رو استثناء چه فرقی داره؟ هست اصلا خیلی واضحه مفهوم داره. ببین جدا کردنش چرا خوبه؟ چون هست اصلا خیلی خیلی واضحه مفهوم داره. به قول شهید صدر همون بحوث جلد 316 میگه هست اقوال مفاهیمه، میگه اقواییت مفهوم هست من جمیع المفاهیم. نه صحب کنید اصلا یه این که گفتم حصر و استثناء رو اصلا تفکیک کنید بهتره، همون کاری که مثل شهیدتر مثل آقا زیا مثل همین کرده. چرا بهتره؟ چون حصر قطعا مفهوم داره، ولی استثناء ممکنه حالا بگیم نداشته باشه، اختلاف داشته باشیم، ولی حصر قطعا مفهوم داره. چرا قطعا مفهوم داره به نظرتون؟ اگه چیزی حصره، خب حصر یعنی فقط خود فقطه تو خودش هست. تا جایی که بعضیا مثل مثلا آخوند گفتن چی؟ گفتن اصلا این چیزی که شما میگید حصر مفهوم داره، اصلا مفهومش نیست، منطوقش اصلا. یعنی اینقدر حصر رو فکر کنید، حصر چی؟ حصر میگه آقا این فلان چیز نیست الا این. خب الا این یعنی غیر از این اونو نداره دیگه، مفهوم هم همینو میخواست بگه، میخواست بگه غیر از این اونو نداره. حرف اینه ما تو حصر اصلا از حصر مفهوم نمیگیریم. بعضی ها تا جایی رسیده که بعضی ها گفتن آقا اصلا حصر به منطوقه به این دلالت داره، نه به مفهومه. حالا خیلی ها گفتن به مفهومه. میخوام بگم جدا کردن حصر رو استثناء کار خیلی خوبیه. چرا؟ چون حصر قطعا مفهوم داره. فقط نکته چیه؟ دقت بکنید به من. پس کار خوب اینه حصر و استثناء رو جدا بکنیم، همون کاری که شهید سعد کرد. بعد چی بگیم؟ بعد بگیم حصر قطعا مفهوم داره اما استثناء توش اختلافه. تو قدم بعدی حصر چرا قطعا مفهوم داره؟ ببین حصر و استثناء رو جدا کنید، مرحوم مزفر جدا نکرده، حالا میگم چی شده. حصر قطعا مفهوم داره. خب چرا مفهوم داره حصر قطعا مفهوم داره؟ چون اصلا فقط و خود همون حصر فقط رو میرسونه. ما اینقدر زور تو شرط اینقدر زور زدیم بگیم آقا اون علت منحصره رو از اطلاق میفهمیم، از مقدمات حکمت میفهمیم، از اون حرفا پدر خودمون در آورد فقط رو بخوایم بفهمیم. ولی اینجا تو خود این فقط از حصر اصلا یعنی فقط، یعنی قطعا مفهوم داره. تا جایی که بعضی گفتن آقا اصلا این نبوی مفهومه، بگوی منطوقه، پس این هیچی. پس ما بگو دیگه بر چی از مفهوم حصر صحبت میکنیم؟ تمام بحث از مفهوم حصر تو یه جاست. تو کجا؟ تو مصداقیابی اون چیزهایی که حصر رو میرسونه. ببین چیزی حصر رو برسونه قطعا مفهوم داره. در نتیجه ما بحث اصولی اینجا نداریم، همه حرف هم اینه. ما تو بحث حصر بحث اصولی اصلا نداریم. چرا؟ چون اگه چیزی حصر رو برسونه که قطعا مفهوم داره، حالا بلکه بعضی میگن اصلا مفهوم نگو بگو منطوق. فقط اختلاف کجاست؟ اختلاف سر مصداقیابی آن چه که در زبان عرب حصر را میرساند. خب شما بگید این کار ادبیات یا اصول؟ اصول باید بیاد بشینه بگه انما دلالت بر حصر داره. این کار ادبیات دیگه، حالا یا بلاغت یا نحو یا بگو تفسیر، به هر حال کار ما نیست. پس این هیچی. پس به یه معنی ما اصلا تو مفهوم حصر هیچ بحثی نداریم. بله اینجا به تناسب میگم اجمالا یه چیزایی آوردن. حالا استثناء چی؟ شما بگید استثناء چی؟ استثناء حالا یه مقدار بحث داره که ببینیم مفهوم داره نداره، چی باید بگیم. اون یکم بحث داره. استثناء مثال بارزش چیه؟ گفتم استثناء، ما استثناء به فعل داریم، استثناء به اسم داریم، استثناء به حرف داریم. ولی مثال بارز استثناء چیه؟ الا. البته الایی که تو کلام موجب بیاد. چرا؟ چون الا که تو کلام نفی بیاد که قطعا حصره و قطعا چیز داره، قطعا مفهوم داره. اون هیچی. اون این که تو استثناء میاد ولی حصر نداره کدوم الاه؟ الایی که تو کلام موجب بیاد. یعنی بگیم همین مثلا مثال ایشون فشره بو منه الا قلیلا. این یکم مثلا اینجا تازه یکم بحث داره. خب پس بحث تمام ها، یعنی هم تا اینجا بحث حصر تموم شد. فقط مرحوم مظفر چون از اول حصر رو به من الان معنی کرد، نمیتونه یه کاسه بگه آقا هست مفهوم داره یا نداره. اگه مثل ما جدا میکرد خیلی راحت تر بود. ایشون گفت یه کاسه هست رو من الان معنی کرد، حالا میخواد بگه مفهوم داره یا نداره، باید مجبور چی بگه؟ مجبور بگه اختلاف و مفهوم الهست و اختلاف ادواته. یعنی بستگی داره تو چه اداتی رو میگی. اگه ادات هست به من الاخص رو میگی قطعا مفهوم داره. اگه ادات غیر از اون رو میگی حالا باید بحث کنی. به خاطر همین واضح شد تصمیم مظفر در واقع به یه معنا نظر نهایی مرحوم مظفر در مفهوم هست چیست؟ مفهوم دارد؟ تفصیل، باید بگید تفصیل. یعنی بعضی از ادوات دارد، بعضی از ادوات ندارد. البته شما دقت بکنید و نذارید اینو کنار قول خیلی ها که میگن ببین چون مشهور میگن هست مفهوم دارد مطلقا. شما نگید نظر مرحوم مظفر خلاف اوناست. چرا؟ چون حصر مرحوم مظفر به من الانه، حصری که اونا میگن مطلقا مفهوم داره حصر به من اخصه. این مفهوم الحصر یختلف حال او به اختلاف ادوات. حتی بگم ادوات شما یه وحیعات هم اضافه کنید، چون مثلا تقدیم محب و تأخیر هم یکی از این قالباست، ولی عداتی که نداره. یا کنه بودو که ما مثلا مفعول رو میاریم مقدم میکنیم که ادوات نیست، حیاته. حالا ایشون گفته ادوات، یه حیات هم اضافه کنید. به اختلاف ادوات، به اختلاف ادوات هست کما سترا، که حالا توضیح میدم من مرحوم مظفر. فلذالک کان علینا ان نبحث عنها واحدتا واحدتا فنبو. به خاطر همین بر ماست که بحث کنیم از اینا یک یک. پس ببین چی گفته کان علینا ان نبحث عنها؟ چرا؟ چرا تو موی اصولی داره؟ ببین در همین حد که بگی کدوم هست رو میرسونه کدوم نمیرسونه، در همین حد که کدوم ببخشید کدوم مفهوم داره کدوم نداره، این که حالا آیا هست رو میرسونه یا نه، این کار ادبیات. حالا دیگه ایشون اجمالا وارد شده، خیلی همین کارو کردن. ببین ایشون تو 4 تا شماره وارد شده، این شماره 1 یه صفحه بحث کرده، بعد میرسه شماره 2، شماره 2 انما، شماره 3 بره، شماره 4 هم به حیات میرسه. ما اینا رو دیگه سریعتر بخونیم، اینا همش باید ارجاع بدیم به بلاغت و مغنی و تفسیر. الا ایشون وارد الا میشه، میگه الا تعطیل ثلاثه وجوه. الا ست، ببین اینا رو هر کدوم برید تو مغنی رو ببینید خیلی کامل تر میشه ها. من دیگه اصلا اینا رو توضیح خودتون برید الا تو مغنی رو ببینید، با اینجا مقایسه کن ببینید کامل تر میشه. خیلی چیزا رو ایشون نیاورده، یا بعضیاشو مثل بل بل و یه مقدار ناقص هم آورده. حالا دیگه من فقط دیگه بخونم. الا و یا تعطیل ثلاثه وجوه، میگه الا یه وقتای صفته، یادتونه اینا دیگه، الا صفت به معنای غیر. یه الایی داریم، الای استثنائیه. شما بنویسید استثنائیه دون القصر. یعنی چی؟ ایشون که نوشته استثنائیه، منظورش الای استثنائیه که حصر از ادوات حصر نیست. چه الاییه که استثنائیه است و دون القصره؟ الایی که در کلام موجب بیاد. استثنائیه که نوشته منظورش اینه که در کلام موجب بیاد. جیم ادات و حصرن بعدن نفی. این کدومه؟ این همون استثنایی است که در کلام چی بیاد؟ منفی بیاد، که لا و الا، ما و الا، لیس و الا، این میشه همون قصر بلاغی. پس اون به که استثنایی بود همونی بود که تو نه بود، اینی که توی جیم گفته و همونی که تو بلاغته. حالا شروع میکنه این ستا رو باز کردن، میگه اما الای وصفیه، اما الا الوصفیتو فهیه تقاو وصفن لما قبلها. این رو باید از مغنی بلد باشید، از کتب ادبی که داشتید بلد باشید. اینجا مثلا این هیچ درسی نداره، اینا هرچی من بخوام بگم ادبیات میشه، هیچ فایده ای نداره. شما برید هم کتبتون رجوع کنید. الا وصفیه واقع میشه وصل ما قبلها کسائر الاوصاف. چرا ایشون میگه کسائر الاوصاف؟ چون میخواد اینو بگه، میگه فهیه تدخل من هذا الجهت فی مفهوم وصف. میگه اصلا اینجا هیچ وصف جدیدی نداره. فاین قول ناهناکم، میگه اگر اونجا گفتیم ان للوصف مفهوما فهیه کذالک، اینم مفهوم داره. و الا فلا، اگه اونجا گفتیم نداره، نداره که خب خود مرحوم مظفر چی بود اونجا؟ میگه و قد رجحنا فی ما سبق ان الوصف لا مفهوم له. میگه ما اونجا گفتیم وصف مفهوم نداره، فاذا قال. اینجا یه مثال میزنه، متأسفانه یه مثال خیلی بدی هم میزنه، یعنی کاش اصلا این مثالو کلا بعدش اصلا نمیگفتیشون. مثالش چیه؟ مثالش اینه، میبره تو باب اقرار، یه مثال اونجا میزنه، میگه که مثلا مقر چی بگه؟ اقرار کنه، بگه فی ذمتی لزیدن. اینجا لزیدن تو نسخه سایشون متن مرحوم مظفر، فی ذمتی لزیدن، در ذمه من برای زید عشرت و دراهمه، 10 درهم من به زید بدهکارم. الا درهم من، یعنی خود اعراب و اظهار کنه، بگه الا درهمون. چون الا درهمون گفته و کلام موجبه و اون شروطی که حالا مفصل داشتی، اینجا امکان نداره این الا وصفیه، الا استثنائیه باشه. الا حتما اینجا وصفیه است. وصفیه است، معنیش کنید اینو، یه معنای مسخره این میشه. ببخشید اینجوری میگم، در واقع طرف اقرار میکنه. ببین آدم عاقل اینجوری اقرار میکنه، میگه به ذمه من 10 دینار برای زیده، 10 دیناری که چنین صفت دارد یه دینار نیست. 10 دیناری که صفتش اینه یه دینار نیست. خب معلومه 10 دینار یه دینار نیست، 10 دینار دو دینار نیست، 3 دینار نیست، 4 دینار نیست، تا 9 دینار و 11 و 12 و آره اونجا باید بزنمش که چه وضع حرف زدنه. خودشون میگه به جعل الا درهمون وصفن، یعنی خود متکلم بگه درهمون. چرا؟ که در واقع تن حالتش وصفیه باشه، وصف اشره میشه. فإنه یثبت فی ذمته تمام الاشره، میگه تمام اون 10 تا تو ذمه‌اش اثبات میشه که چنین صفتی داره به انها لیست به درهمه، 10 تایی که یکی نیست. ایشون میگه ولا یصح ان تکون استثنائیتن، میگه این الا نمیشه استثنایی باشه. چرا؟ لعدم نصف درهم. اگه گفته بود الا درهمن، میگفت 10 درهم الا 1 درهم، یعنی منظورش چی میشد؟ اگه گفته بود الا درهمن نوره نو، یعنی شد 10 منهای 1. حالا اون یه غلط عقلایی داره، یکی بگه آقا من مثلا دیدید 100 تومن 1000 تومن کم، این اینجوری یه وقتی صحبت میشه، ولی هیچ وقت نمیگیم 100 تومنی که 1 تومن نیست. این چه وضع حرف زدنه. ایشون میگه ولا مفهوم لها حین اذن. من یه چیزی به شما بگم، مثلا این مثال غلط از اساس. شما برید خود محشی مثلا مقدمات و تنبیهات جلد 2 صفحه 154، اصلا واضحه این مثال غلطه. برای اینجا ببین، مثال درستی برای الای وصفیه هستا، ولی اصلا داخل محل بحث ما نیست که بگیم مفهوم داره یا نه. چرا به نظرتون؟ اصلا اینجا بحثی که مفهوم داره یا نداره مطرح نیست توی مثال خاص، درسته؟ الا وصفی است. چرا؟ احسن، قید اینجا احترازی نیست اصلا. اینو دیروز تو مفهوم وصف توضیح دادیم که آقا قید باید اصلا احترازی باشه تا تازه مفهوم معنی داشته باشه. الان قید اینجا اینه 10 درهم که 1 درهم نیست. خب این قید توضیحیه دیگه، معلومه 10 درهم 1 درهم. اصلا قید توضیحی معنی نداره بگیم مفهوم داره یا نداره. اصلا این مثال غلطیه برای اینجا. به خاطر همین ایشون گیر میکنه، میگه فلا تدل على عدم ثبوت شیء آخر فی ذمته لزید. ببین این جمله اصلا غلطه. ببین چرا غلطه؟ اینجا که ایشون میگه لا مفهوم لها حین اذن، باز اینو میشه درست کرد. چجوری بگیم؟ بگیم اصلا اینجا محل اصلا مفهوم معنا نداره. ولی ایشون از این فلا تدل که نتیجه میگیره، در واقع انگار میخواد بگه اونایی که میگن، اونایی که انگار ایشون یه دیو میبینه، اونا میگن این مفهوم داره، یعنی اونایی که قائلن وصف مفهوم داره، قائلن این مثال خاص مفهوم داره. بابا اونایی هم که میگن وصف مفهوم داره، این مثال خاص اصلا مفهوم نداره، چون قید توضیحیه. پس این فلای ایشون قطعا غلطه. میگه فلا تدل، میگه پس دلالت نمیکنه بر عدم ثبوت شیء دیگه‌ای فی ذمته لزید. اصلا مگه اونایی که قائل به مفهوم وصف بودن میگفتن یه چیز دیگه ثابت میشه؟ واضحه مشکل کجاست؟ مشکل اینه که اصلا اینجا خارج از اساس، از مقصد خارجه. خب هیچ دیگه ولش کن، مثال بدیه واقعا. خب اما الا استثنائیه فلا ينبغي الشك في دلالتها على المفهوم. الا استثنائیه شکی نیست در دلالتش بر مفهوم. چرا شکی نیست؟ حالا مفهوم چیه؟ و هو انتفاء و حکم مستثنا من عن المستثنا. مفهوم در واقع مفهوم چیه؟ انتفاء حکم مستثنا من عن المستثنا. لان الا موضوعه للاخراج. زیر چی باید خط بکشید؟ زیر موضوع. میگن الا وضع شده برای اخراج. خب به خاطر همین که وضع شده، بعضی گفتن آقا این اصلا نگو بهش مفهوم، بگو چی؟ بگو منطوق. ایشون یه توضیح میده، میگه لنا الا موضوعتون للاخراج. اخراج همون معنای چیه؟ استثناء، درسته؟ اصلا استثناء یعنی اخراج دیگه. میگه فلازم و هازل اخراج، میگه لازمه این اخراج باللزوم البین بالمعنى الاخر چیه؟ یعنی وقتی یه چیزی رو خارج میکنیم لازمش چیه؟ ان یکون المستثنا محکوما به نقیض حکم مستثنا منه. ایشون به زور داره زور میزنه به یا این منطوق نیست، مفهومه. منطوقه دیگه، منطوق ما یه شاخ و دم داره. ایشون یه طرف سختش میگه نه بابا منطوق چیه؟ منطوق اخراجه. خب اخراج یعنی چی؟ اخراج یعنی حکمش برعکسه دیگه. اخراج که شاخ و دم نداره که. ایشون میگه نه، خیلی البته اینو گفتن ها، منم خیلی اصرار ندارم حرف ایشون غلطه، ولی بابا میگم سخت نگیرید. منطوقه آخرش آدم احساس کنیم واقعا منطوقه. آیشون میگه نه، منطوق اخراجه. لازمه بیان به معنی الاخصش چیه؟ اینه که مستثنا محکوما به نقیض حکم مستثنا من باشه. در واقع داره سعی میکنه بگه این مفهومه. خودش هم میگه ولما کان حاضر لزوم بیانه، در واقع شما منویسید یعنی دیگه بیش از حد بیانه. این لزوم وقتی دیگه خیلی دیگه بیانه، لزوم خیلی بیانه، ظن بعضهم ان هذا المفهوم من باب منطوق. این جمله غلطه، نباید بگیم این مفهوم از باب منطوقه. در واقع باید بگیم این دلالت از باب منطوقه، نه این مفهوم از باب منطوقه. حالا شما درستش کنید دیگه. آقا هذا المفهوم منظور ایشون معناست، منظورش مدلوله، مفهوم به معنی لغویه. در واقع شما بنویسید از باب منطوقه نه مفهوم اصطلاحی. که حالا ایشون یعنی میخواد بگه این درست نیست و تو این دعوا شده ها، من نمیخوام بگم نیست، مثلا میخوان آدرس ببینید، مثلا خود آغازی‌ها موافق مرحوم مظفره صفحه 502، یا مثلا مبسوط آقای صبحانی است جلد 2 282، نمیگم اینا موافقم، میگم میتونید اینا رو ببینید، حالا خیلی این مهم نیست. حالا پس این هم الای استثنائیه، اما عدات الحصر، عدات الحصر یعنی چی؟ یعنی الایی که جز عدات حصر باشد، که حتما بعد نفیه دیگه، تو کلام چیه؟ تو کلام منفیه. نحو لا صلات الا به طهور، این نفی و الا فهیه فل حقیقه به نوع استثنائیه. ببین شون اینجا بحثو تموم کردین، یعنی چی فهیه فل حقیقه به نوع استثنائیه؟ یعنی چی فهیه فل حقیقه به نوع استثنائیه؟ یعنی چی داره میگه؟ میگه بابا اصلا الا استثنائیه یه چیزه، یه وقتی تو کلام موجب میاد یه وقتی تو کلام منفی، تو کلام موجب میاد که قطعا مفهوم داره، تو کلام منفی میاد که دیگه 100% مفهوم داره، چون حصر هستن دیگه. حالا اگه اون تو کلام موجبش رو نگیم حصر معنای بلاغی، اینجا دیگه حصر معنای بلاغیه. در واقع باید اینجوری میگفت، نه باید گفت فیه فل حقیقه من نوع استثنائیه، باید گفت در واقع این اون مصداق بارز استثنایی است که دیگه اصلا حصر. باید باید اینو بحث کنیم که آقا اگه کلام منفی باشه دیگه انصافا دیگه منطوقه. آره دقیقاً اینجا که والله شک می آورد نیورد. اینجا در اینو به اینش مهمه که آقا اینجا دیگه منطوقه دیگه، دیگه وقتی لا و الا میاد دیگه خودش داره میگه فقط دیگه، به صرفه اخراج نیست اون لا و الا. یکم اینجا رو میتونست غلیظ‌تر میگفت خیلی. حالا فرعون، این فرعونم چیز خاصی نیست در واقع، فرعونم نمیورد بهتر بود. چرا؟ حالا نگاه کنید، میگه لو شککنا فی مورد ان کلمت الا استثنائیت او وصفیه، میگه اگه ما شک کنیم در یه موردی که اون کلمه الا استثنائی است، در کلمه الا که استثنائی است یا وصفیه. ببین این شک یعنی چی؟ یعنی آیه الا تو کلام اومده دو وجه توش ممکنه، ممکنه هم یه جوری بخونیم وصفیه بشه یه جوری بخونیم استثنائیه بشه. میگه مثل مالوغال المغر، دوباره رفت اون مقر بنده خدا که خیلی درست حسابی ابراز نمی‌کرد، این دفعه مقر رو تو بالا مشکل چی بود؟ تو بالا گفت فی ذمتی، اینجا میگه لیس فی ذمتی. یعنی مثال اینجا مثال خوبیه، چون حالت چی داره؟ حالت کلام غیر موجب داره. میگه لیس فی ذمتی لزیدن اشرت و دراه من الا درهمون. میگه اینجا چون کلام منفیه، ببین تو بالا چون موجب بود درهمون که گفت قطعا وصفیت امکان نداره استثنائیه باشه، اینجا چون تو کلام غیر موجبه وقتی که در همون دیگه نباید از ادبیات بدونید دیگه، من چی بگم؟ بیان لیسا فی ذمتی لزیدن اشرت دراه من الا در همون. میگه اذ یجوز، و یجوز یعنی یحتمل، یعنی ممکن است، یمکن در مثال ان تکون الا وصفیتا، این که الا وصفی باشه. الا وصفی باشه یعنی معناش چی میشه؟ با الا وصفی معنی کنیم. میگه در ذمه من دراهم نیست، ده درهم نیست که یه لیس فی ذمتی لزیدن عشرت و دراهم. میگه من 10 درهمش بدهکار نیستم، 10 درهمی که 1 درهم نیست، صفتش اینه که 1 درهم نیست. دوباره میگه این چه وضعه حرف زدنه. و یجوز ان تکون استثنائیتا، استثنائی باشه نه، یه معنی همچین معقولی داره که لیس فی ذمتی لزیدن عشرت و دراهم الا درهم، یعنی من 1 درهم بهش بدهکارم. درسته؟ نه ببخشید 9 درهم بهش بدهکارم، لیس بله لیس فی ذمتی لزیدن بله بله عشد و درهم الا درهم، یه 10 درهم یه 1 درهم. حالا اینجاش جای مهم اینجاست، فان الاصل زیر اصل خط بکشید، فان الاصل فی کلمت الا ان تکون للاستثناء، اصل در کلمه الا اینه که برای استثناء باشه. کی گفته؟ ها؟ اینجا جای حساس اینجاست. کی گفته اصل؟ ببین شو میگه اذا شککنا، اصل اینه که استثنائیه باشه نه وصفیه. کی گفته اصل اینه؟ ببینید این یه سری اصل سازیای نحوی داریم، میگیم اصل برای اینه، اصل برای اونه تو، نه ولی اصلای نحوی به درد ما اینجا لزوما نمیخوره. چی اینجا به درد ما میخوره؟ چی؟ استظهار باید ظهور داشته باشه در این، نمیتونه بگه آه هر جا ببین هر جو شکل کردی وضعیت یا استثنایی اصل رو بذار برای این که مگه اینجا نجس پاکی اصل رو بذار برای این، مگه اصل عملی اینجا اینجا باید به حد ظهور برسه. حالا این باید یه بحث مفصل نحوی تو الا بشه که آقا به حد ظهور میرسه یا نه. اگه به حد ظهور رسید این حرف درسته. به نظر میشه اینجا دفاع کرد. به نظر میشه دفاع کرد. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه آقا آدم عادی اونجوری حرف نمیزنه. بگه آقا من 10 درهمی که 1 درهم نیست به عهدم نیست. این ظهور انصافا دلیل داره که اینجا، یعنی میخوام بگم درسته، فقط توضیح باید بده که آقا اصل برینه چرا اصل برینه؟ چون اون حالت مقابلش عرفیت نداره. در نتیجه این ولی عرفیت داره، این ظهور سازه. خب حالا نتیجهش چی میشه؟ میگه نتیجهش میشه فیاس و تو فی ذمته فی المثال در همون واحد، یعنی وقتی بس الا رو استثنایی بگیریم یه در هم اثبات میشه. اما لو کانت وصیتا فانه لا یثبت فی ذمته شیئون، اگه وصیت باشه هیچ چی ثابت نمیشه. لانه یکون قد نفل عشرت الدراهم کلها، چرا که نفل شده، نفل کرده 10 درهم، همه 10 درهمی که موصوفتا، که الموصوفتا تلک الدراهم، که اون 10 درهم موصوف است، بن نهال ایزه به درهمه، که این حرف زدن عادی اینجوری نیست. خب این هیچی، تمام بحث الا تمام، وارد بحث انما میشه. انما ایشو میگه وحیه ادات و حسره. ببینید هیچ بحث خاصی نمی کنم، میگه وحیه ادات و حسره، مثل کلمه الا، میگه مثل کلمه الا ادات حسر است. البته اینجا بنویسید مثل کلمه الای که در غیر موجب باشه، و یعنی در موجب باشه که الا که حسر به معنای در واقع بلاغیش نبود، مگر بگیم حسر به معنای اهم باشه، که ایشون منظورش اینجا حسر به معنای اخصه. چرا منظورش حسر به معنای اخصه؟ چون میخواد ازش مفهوم و سری نتیجه بگیر. فعضا استعملت، میگه وقتی استعمال بشه انما فی حسر الحکم فی موضوعن، حسر حکم در موضوع همون حسر صفت در موضوع که تو بلاغت خوندید دیگه، برید اونجا رو ببینید. حسر حکم فی موضوع معینه دلالت بر ملازمت البینه علا انتفاع، میگه به ملازمه بینه دلالت بر انتفاع از غیر ذلک الموضوع میکنه. دورشون اصرار داره چی؟ بر ملازمه بینه، یعنی اصرار داره این مفهومه نه منطوق، در حالی که شاید بگی مثلا این چیه تو انما، تو انما اصلا بگی منطوقه. حالا به هاذا واضحه، ایشون خدا رو شکر اینجا رو بحثی نمی‌کنه، ولی شما اگه یادتون باشه آیه سبحانی تو انما وارد شد یه بحثی کرد که اتفاقاً اون بحث آیه سبحانی تو انما بحث مهمی بود. حالا اتفاقاً اونجایی که به نظرم خوب بود بیاره ایشون نیاورد. زیاد دارم به مرحوم مظفر، به طرفای مرحوم مظفر می‌پیچم، این خوب نیست. ولی حالا به هر حال چون حق مطلب به نظرم اینه عرض می‌کنم. ببینید، برید انمای آیه سبحانی رو ببینید صفحه 111. اتفاقا تو انما یه بحث مهمی وجود داره. آقا کی گفته انما بر حسب دلالت میکنه؟ درسته بر حسب دلالت کنه قدم مفهوم داره تمام، کی گفته بر حسب دلالت میکنه؟ کار اصلی این که چرا انما بر حسب دلالت میکنه کار کیه؟ کار مثلا تفسیر زیل آیه انما بدیوکم زیل نمیرم انما حرم علیکم المیته زیل فلان، یا زیل انما فاطمه و بزهت و منی زیل اونجا هاست که شیعه و سنی هم اختلافاتی دارن و نمیدونم اینجور حرفا که هست دیگه. ولی بله
انما فاطمه بعد از اون انما
چرا دیگه نداره؟
انما فاطمه
کجا بود؟ تو یه ماجرای حضرت زهرا بود که انما داشتن، شاید سری گفتم میدونم یه اختلاف شیعه سنی در برای حضرت فاطمه زهرا یه جایی یه حدیثی بود که انما داشت معروفه. یا مثلا نمل اعمال و به نیاز شاید تو ذهنم بوده با این اشتباه شده، نمیدونم، نه یادم به طور ماجرا چیز، حالا باز نگاه بکنی، ولی این تو ذهنم به طور محکم هستش نزده. خب پس هیچ، حالا خلاصه این انما جزء جاهای اختلافیه توی در واقع بحثای تفسیری. نکته اینه، نگاه کنید چه تو ادبیات، من میگم کارش تو ادبیات، تو بلاغت، تو تفسیره، فقط یه مشکلی وجود داره، اونجاها با روی کرده استظهاری خیلی کار نمی کنن. در واقع اونجا با روی کرده استظهاری بود اونجا، اینجا اتفاقا اصولیون نکات جالبی دارن که البته نکات آخرش ادبیه ها، نکات اصولی نیست. نه نه، حالا تفسیر فرق داره، تفسیرهای اهل سنت که خب مشکلاتی داره و هیچی، تفسیراتش تفسیر شیعه هم یه وقتایی خیلی اونقدر خوب استظهاری نیست. علامه خیلی خوب، علامه طباطبایی، بعضیا مثلا اصرار به استظهار دارن، علامه چون قوت فقهی اصولی داره تو تفسیرش کار استظهاری قوی میکنه، در تفسیرها یعنی بالا پایین داره، ولی اینجا که اصوله همه دقت استظهاری دارن. شما برید آیه سبحانی رو ببینید، آیه سبحانی اونجا دو دلیل آورد، استدل علی افادتها للحصر، دو تا دلیل آورد، التبادر تصریح لغوی، بعد اونجا پاورقی آدرس به مطارح شیخ انصاری داد که ما اونجا عرض کردیم به چاپای جدید میشه جلد 2 صفحه 110. اولین نفری که این استدلالا رو آورده برای که انما دلالت بر هست داره شیخ آخوندم اینا رو قبول کرده، آقای خویی هم قبول کرده. البته بهتون بگم قدما یه فضاهای دیگه دارن، مثلا بخواین انما رو ببینید قدما چه فضایی دارن، مثلا باید اول بدونید توی مغنی کجا اومده بحث انما. تو مغنی ذیل انو یه بار ذیل انو اومده، یه بارم ذیل ماه زایده اومده که ماه زایدهش تو مغنی الادیب هست شده تو مغنی لبیبه. بعد همینطور تو متول هم اومده انما ذیل همون اداته هستی که توی همون بابی که برای هست توی بلاغته. بعد نتیجه اینا سرریز کرده تو هدایت المرسلین، هدایت المرسلین جلد 2 صفحه 578 که ناینی هم صفحه 510 پرداخته که اونم ناظر به ایناست. ولی خب گفتم شیخ هم اون دوتا دلیل آورده 578. بله میخوام بگم اینجا بحث جالبی داره. آیه سبحانی کار قشنگی که کرد، ببین گفت و تتبع، یه جمله مهمی آیه سبحانی اونجا داشت، این برام مهمه. آیه سبحانی گفت و تتبع فی الآیات الکریمه یرشدنا الی کونه مفیدتا للحصر. تتبع چرا آیه سبحانی؟ من تاکید دارم این تیکه آیه سبحانی رو بخونم، چون ببین کلا میگن آقا تبادر، ما گفتیم آقا تبادر باید استدلال پذیر باشه، استدلال تبادر با چیز؟ با تتبع است. آیه سبحانی میگه و تتبع هم اینو میرسونه، سه تا آیه میاره، خیلی کار قشنگی کرده اونجا که در واقع اینو میرسونه. البته بگم مثلا یکی از مخالفای جدی فخر رازیه دیگه، اغراض در واقع سنیگری خودشو داره که ذیل همین آیه انما ولیکم الله و رسوله که مصداقا میگه همه مؤمنین هم امیرالمؤمنین نیست و هست در امر مؤمنین، دار حرفا که اونجا داره. و آیه چیزم آیه خویی هم بهش خیلی اصلا به فخر رازی جواب داد، آیه خویی هم آورده جلد 5 صفحه 141. میخوام بگم بحث زیاد داره، خلاصه طویل الذیل. اینم از انما. گفتم نکته مهمش این بود که باید به صورت استظهاری پرداخته بشه. بل بل میگه وحیل الازراب، بلو خیلی اینجا ناقص و خوب نیبود، آیه سبحانی هم خیلی خوب نیبود. بلو برید اقسامش مفصل توی همون مغنی بود و تو ادبیات چند جا داشتید. حالا همین که اینجا آورده خیلی سریع من بگم، بل برای اضرابه تو، بلی که در واقع بلی که برای اضرابه و تستعملو فی وجوه ثلاثه، تو سه حالت این در واقع استعمال میشه. اول دلالت علی ان المضرب عنه، یادتون این اصطلاح مضرب عنه چی بود، مضرب الیه چی بود؟ مضرب عنه اسم قبل بله، مضرب الیه بعد بله. یعنی میگیم فلان چیز بل فلان چیز، به قبلش میگن مز، یعنی اضراب شده از آن به سوی یه چیز دیگه. لدلالت علی ان مضرب عنه یعنی اون قبلیه، وقع عن غفلت او علی نحو الغلط، میگه به صورت غفلت بود، غلط بود. ولا دلالت علی این از ان علی الحس و هو واضح، طرف یا آقا مثلا میگه چیز مثلا فلان بل فلان، این یعنی آقا من اشتباه گفتم، سبق لسان شد مثلا، اینا دیگه داشتید تمام رو برید نگاه بکنید. و ثانی لدلالت علی تأکید المضرب عن و تقریره، یه آقای بل میاد برای تأکید قبل، نحو زیدون عالمون بل شاعر، ولا میگه اینجا هم دلالتی بریم تو قبلی هم دلالتی بر حصر نداشت، اینجا هم دلالتی بر حصر نداره، واضحه دیگه دلالت چرا نداره دیگه، هیچ توجیه من ندارم دیگه. ثالث حالا برای ما مهمه، لدلالت علی الردع و الابطال ما ثبت اولا، میگه برای دلالت بر ردع و ابطال ما ثبت اولا. ما ثبت اولا یعنی چی؟ مضرب عنه. میگه برای دلالت بر رد و ابطال اون قبلیه که این محل بحث ماست. مثلا مثالش هم همون مثال معروف هم همینه دیگه، مثلا ام یقولون بهی جنتون بل جاءهم بالحق، اونا میگن مثلا حضرت اون در واقع مجنون و چیه، بلکه نه ایشون بل جاءهم بالحق، این که فتدل و علی الحصر، یعنی انگار بل جاءهم بالحق یعنی بلکه فقط در واقع بالحق نازل شده. فیکون لها مفهوم، تو اینجا دلالت بر هست داره پس مفهوم هم داره. و هذه الآیه الکریمه تو تدل علی انتفاعه، میگه پس تو این آیه انتفاع مجیئهی به غیر حق مفهوم داره، یعنی چی؟ یعنی فقط به حقه، به غیر حق نیستش. خب ببینید اینا دیگه خیلی بحث داره که آقا اصلا یه بحثی که کلن اصولیون ما به نظرم کلن ازش غفلت کردن تو بحث مفهوم هست، کلن مخصوص اینجا که آقا بیشتر حسرای ما حسر اضافیه، اگه حسر حسر اضافی باشه به این راحتی نمیشه ازش مفهوم گرفت. واضحه حسر اضافی چیه؟ یعنی میگیم آقا مثلا یه چیزی هست و در یه چیز دیگه است، مثلا میگیم انما، همون مثال معروف هست یادشم بعد که انما انت منذر، پس اون خداوند به پیامبر میگه تو فقط منذری. خب تو فقط منذری یعنی چی؟ طبق این بیان انما برای هست و هست و مفهوم داره، انما انت منذر یعنی مثلا مبشر نیستی. حالا بعضی خاطر از این سیاسی استفاده کنم، مثل بازرگان اینا گفتن آقا گفتن انما انت منذر، اصلا برای حکومت نیومدی، برای نمیدونم بگیر و ببند و اجرای حدود، در حال پیامبر، حالا بلاتالیش هیچ، یا پیامبرش بابا انما انت منذر حس اضافیه، حس حقیقی نیست که تو فقط منذر، هیچ چی دیگه نیستی. چی؟ نه حس اضافی، حس اضافی یعنی یه، یادتون نیست تو بلاغت ببینید خیلی مهم، حس اضافی یعنی نسبی، یعنی آقا تو ذهن اونا این بود که مثلا چند تا چیز بود، تو اون چند تا چیز داره میگه نه اون چند تا نه همین یه دونه، یعنی حصر مطلق نیست، تو فقط منذری هیچ چی دیگه نیستی، نه فقط منذری در بین این سه چهار تا چیز. مثلا اینجا انما انت منذر به پیامبر داره میگه آقا تو مسئول اینا نیستی که آقا اینا رفتن جهنم من تو رو مؤاخذه کنم، تو فقط انذار تو بکن، خودتو به سختی ننداز. اینا میخواد اینا بخواد یه انما انت منذری، یعنی مثلا به قولشون مبشر هم نیستی، نمیدونم در اصل در مقام بیان این نیست، میخوام بگم همه اینا حتی دارم همینو میگم دیگه، میخوام اینو بگم وقتی اینو بگیم دیگه به این راحتی نمیگید حصر مفهوم داره. چی میگید؟ میگید حصر مفهوم جزئی داره، مفهوم محدود داره، یعنی در همون حیطه ای که داره حصر میشه. آره اگه میخواییم بگید مفهوم به اون معنی مطلقش، بله حصر حقیقی مفهومو داره که دیگه انتفاع سنخ حکم مطلقا بشه، اینجا انتفاع سنخ حکم در همون دایره محدود اضافیش میشه. حالا میگم اینجا این چون خیلی خیلی مهم بود عرض کردم. چارم و هناکه حیاتون غیر الادوات، میگه اینجا هم یه هیئت‌های غیر ادوات. آیه سبحان اینا رو مفصل باز کرد، تو بلاغت هم مفصل اینا تیتر داره. آیه سبحانی ببخشید آیه من رو مظفر اینا رو تیتر نکرد، مثلا تیترش چیه؟ آیه سبحانی صفحه 112 رو ببینید، مثلا توصیف ضمیر فصل، ادوات حصر، چیز تعریف مسند به لام، تقدیم محقق و تأخیر، اینا رو تیتر کرد هم کمون که تو بلاغت هم تیتر. من رو مزفر دیگه حال نداشت تیتر کنه، اینا رو همجور با مثال گفت. مثلا اینجا میگه هناکه حیاتون غیر ادوات، میگه اینا که هیئتن ادوات نیستن که دلالت بر حصر میکنن، چون دلالت بر حصر میکنن شما بگید پس مفهوم داره. مثل تقدم المفعول، تقدم مفعول خواهد چیز کلیش تقدیم محقق و تأخیره. حالا چون یه مثلاق تقدم مفعول اون آیه خاصه یا که نبوده و یا که نستعین، مثلا ما فقط تو را میپرست. خب مثل یه مثال دیگه، مثل تعریف المسند الی بلام الجنس مع تقدیمه، این که آقا مسند الی یعنی چی؟ یعنی خبر، خبر که الف و لام جنس داشته باشه مقدم بشه بر مسند که مبتداست، یعنی اول خبر بیاد با الف و لام جنس بعد مبتدا بیاد. این یکی از بری تو بلاغت ببینید این اصلا یکی از اصولی بلاغی بود. حالا این جنس چه لام جنسیه نمیدونم چی میشه، اینا دیگه اونجاست دیگه. نحوه چی؟ نحوه العالم محمدون، اصلش چی بوده؟ اصلش محمد و عالمان بوده، محمد عالم است، ولی شده العالم و محمدون. این تو اونجا صحبت کردن که این یعنی در واقع حصر رو میرسونه. حالا حصر چی در چی اونم اونجا صحبت شد. حالا ایشون ای این مثال هم آورده، ان القول ما قالت هزام، یا یادم نیست هزام بود هزام بود چی بود، این هزام دارین چیه؟ ما ان القول ما قالت هزام، این ضرب المثل تو عرب، بله این مثال ضرب المثل که باید حرف دیگه حرف مونه، یعنی این فصل الخطابه، خلاصه این دیگه حرف آخره. چیه ماجراش؟ این هزام کی بوده؟ در واقع یه ماجرای تو عرب بوده، یکی زده بوده یکی رو کشته بوده، بعد ریش سفیدا جمع شده بودن ببینن آقا این قاتل رو بکشن یا دیه بگیرن، از این جور کارا، ببخشن نبخشن. بعد یه کنیزی بوده به اسم هزام، میاد چی میگه؟ میاد میگه آقا یکی قاتل رو کشت. بعد اونجا میگن آقا دیگه این بس تموم شد، حالا ما دیه بگیریم، قصاص کنیم، دیگه قاتل رو زدن کشتن دیگه. ان القول ما قالت هزام، یعنی جایی بخوام میگن که این فصل خصوص برای فصل الخطاب باشه، این همین مشاهده محل بحث ماست، یعنی قول فقط این قوله دیگه هیچ حرف دیگه نیست. و نحو زاره این ما هو مفصلون فی علم البلاغه، آقا شما از همون اول به بلاغت ارجاع میدادید. حالا اینجاش مهمه، فین هذه الحیات ظاهره فی الحج فاذا استفید من هل حس فلا ينبغي الشك في زورا في المعنى، این لا شک رو بالاخره آورد اینجا. اول بعد اول می آوردی آقا چیزی که تو حس در واقع ظهور داره شایسته نیست شک بشه در ظهورش در مفهوم. چرا؟ لانه لازم للحس لزوما بینا، اصلا بلکه شما بنویسید بعضیا گفتن این منطوب است و تفصیل الكلام فيها لا يسو هذا المختصر که تفصیل الکلام، تفصیل کلام تو چی؟ اینکه ما بیایم ریز بحث ادوات حذف رو اینا رو بیاریم. و علی کل حالن، در هر حال یه قاعده کلی که فإن کل ما یدل علی الحذف فهو دال علی المفهوم بالملازمه البینه. آخ شما اینو همون اول میآوردید دیگه، گذشته خط آخر، خیلی هم خوب که آوردید. خلاصه همه بحث ما اینجا دیدید اصلا سر مفهوم نبود، سر مصداقیابی چی بود؟ سر مصداقیابی حذف بود. من اجازه میخوام یه صفحه هم که مونده بخونم، ببخشید. مفهوم خواهش می‌کنم، مفهوم عدد و لقب اصلا خیلی نیاوردنش، چون نیاوردنش مثل امام، مثل امام اصلا نیاورده، کلا عدد و لقب رو نیاورده. آی بروجردی هم نیاورده، راحت باشید. شهید صد مثلا تو سه خط آورده، برید ببینید شهید صد تو بحوث جلد 3 صفحه 216 کل عدد و لقب رو تو سه خط آورده که آقا بحثی نداره و مفهوم نداره و تمام. یا مثلا آقا مصطفی هم تو چند خط آورده؟ تحریرات الاصول جلد 5 صفحه 189. امام هم که گلم گفتم کلا عدد و لقب رو نداره، آی بروجردی هم نداره. در نتیجه این عدد و لقب رو خیلی در واقع متأخرین بلکه جدی نمیگیرن. اما من به شما بگم اونی که نباید جدی گرفت لقبه. لقب اصلا جدی نیست، ولی عدد رو میشه جدی گرفت و این یکی از ضعفایی که به نظرم متأخرین دارن. عدد رو نباید انقدر ساده از کنارش میگذاشتن. مرحوم مظفر، حالا من به شما بگم، یه عده هستن یعنی غالبا از عدد ساده میگذرن، یعنی خیلی ساده میگن مفهوم نداره و تمام. کیا اینجوری هستن که از کنار عدد ساده میگذرن از کنار مفهوم عدد؟ اکثر متأخرین اینجوری هستن، اکثر متأخرین. اما یه عده ای هستن که مفهوم عدد رو جدی کردن. مثل کی؟ مثل خدای سبحانی. خدای سبحانی مفهوم عدد رو جدی پرداخته، آیه مکارم عدد رو جدی پرداخته. حالا شما برای فردا که میخوایم جمع بندی کنیم حتما مفهوم عدد هم آیه سبحانی رو تو الموجد ببینید، هم آیه مکارم رو توی در واقع انوار الاصولشون مفهوم عدد رو ببینید. برام جالبه این دو نفر ظاهرا یه دغدغه مشترک داشتن که اینقدر عدد رو جدی پرداخته. حالا اگر خواستید جای دیگه هم ببینید، به نظرم این کتاب اصول فقه کاربردی مفهوم عددش رو ببینید، مفهوم عددش صفحه 175. اما مرحوم مظفر چی؟ مرحوم مظفر جزء اکثریته که عدد و جدی نپرداخته. پس خلاصه لقب اصلا لازم نبود پرداخته بشه، هیچی هم جدی نگرفته، هیچی هم جدی نپرداخته، کار درستی هم هست. اما عدد و غالب متأخرین مثل لقب جدی نگرفتن. آی سبحانی جدی گرفت، الموجز رو ببینید، آی مکارم جدی گرفت، بندم جدی میگیرم. حالا تو جنبندی باید عرض کنم چرا. فعلا حرف مرحوم مظفر رو بخونیم. حرف مرحوم مظفر این آقا عدد و لقب جدی نیست اصلا. لا شک فی ان تحدید الموضوع به عدد خاص لا یدل علی انتفاء الحکم فی ما ادا. میگه شکی نیست که تحدید موضوع یعنی محدود کردن موضوع به یه عدد خاص دلالت نمیکنه. مثلا بگیم 3 تا از این چیزو بیار یا 4 تا، دلالت نمیکنه بر انتفاء حکم فی ما ادا. یعنی وقتی میگه 3 تا از فلان چیزو بیار، منظورش اینه که فقط 3 تا بیار، فقط نداریم توش. اگه فقط داشتیم دلالت بر چی میکرد؟ مولا اگه میگه فقط 3 تا، آره یعنی 2 تا نیار 5 تا نیار، ولی گفت 3 تا، 3 تا که هیچ دلالتی نداره. میگه فاذا قیل صم ثلاثه ایام من کل شهر، میگه هر روز 3 روز روزه بگیر. ببین اگه گفته بود هر ماه 3 روز روزه بگیر، گفته بود هر ماه فقط 3 روز روزه بگیر، خب یعنی حس. اگه گفته بود فقط و حتما، یعنی هم از بالا محدودش کرد هم از پایین. اما وقتی میگه 3 روز، نمیگه حتما، نمیگه فقط، هیچ دلالتی نه بر زیاده داره نه بر نقص. فانه لا یدل علی عدم استحباب صوم غیر ثلاثه ایام. شما بگید حتی وجوبم نداره دیگه، درست؟ حالا استحبابشون گفته که اون 3 تاشو درست کنه. فلا یعارض الدلیل علی الاستحباب صوم ایام اخر. میگه اگه یه دلیل دیگه بیاد بگه آقا مثلا 5 روز روزه بگیر، هیچ تعارضی با هم نداره، درسته؟ این گفته 3 روز، اون یکی هم میگه 5 روز، عرف هیچ احساس تعارضی نمیکنه. شما این فلای و عارض رو زیرش خط بکشید، یعنی چی فلای و عارض؟ مگه جاهای دیگه معارضه میشد؟ این یه توضیح خیلی در واقع مهم میداره. من تو جنبندی برای کل مفاهیم باید اینو عرض کنم. یه آدرسی هم بود میخواستم بگم، ببینید برای این معارض همین اصول فقه کاربردی بود فکر کنم، کجا بود؟ حالا پیداش نمی کنم اون آدرسی که میخواستم عرض کنم. حالا هیچی، این معارض رو بهش فکر کنید یعنی چی که معارض نیست. این یه قاعده کلی تو کل مفاهیمه. این فلا یعارض ایشون اینجا آورده، ولی ما فردا که جمع بندی می‌کنیم یه قاعده کلی تو مفاهیمه. میگه نه، حالا اینجا نه چیه؟ شما خودتون انتظار داشت. نه میخواد بگه آقا میره وارد بحث چی میشه؟ میگه نه، لو کان الحکم للوجوب مثلا و کان التهدید تهدید بالعدد من جهت زیادت لبیان الحد الاعلا فلا شبهت فی دلالته علی عدم وجوب زیادت. چی داره میگه؟ ببینید ایشون تو دو سه خط داره میگه، ولی آیه سبحانی رو مفصل توضیح داد. چهار حالت ثبوتی داریم. یه وقتایی عدد میگن اصلا کاری با کمتر بیشترش ندارن، همینجوری عدد رو گفتن. یه وقتایی عدد میگن منظورش اینه که از این بیشتر نباشه. یه وقتایی عدد میگن منظورش اینه که از این کمتر نباشه. یه وقتایی عدد میگن منظورش اینه که نه بیشتر نه کمتر. آیه سبحانی اونجا گفت آقا ظهور اصلا در این داره که چی؟ ظهور در این داره که برای محدود کردن زیاده و نقص. آیه سبحانی جالبه، نتیجه گرفت عدد مفهوم داره. مرو مظفر مثل اکثر متأخرین میگه عدد مفهوم نداره. یعنی چی عدد مفهوم نداره؟ یعنی لول القرینه برای زیاده و نقص نیست. اما بله اگه قرینه ای داشته باشیم که مثلا یه عددی اومده میخواد بگه بیشتر از این نه، قرینه داشته باشیم میخواد بگه کمتر از این نه، بله اونجا مفهوم داریم. ولی به خاطر قرینه میگه نه، لو کان الحکم للوجوب مثلا، میگه مثلا یه حکم وجوبی داشته باشیم و کان التهدید بالعدد من جهت زیادت لبیان الحد الاعلا. حد اعلا یعنی چی؟ حالا خودش مثال میزنه، مثلا وقتی میگه آقا 30 روز روزه بگیر یعنی دیگه بیشتر مثلا نه یا کمتر نه، جفتشو میشه اینجا. فلا شبهت فی دلالته الا عدم وجوب زیاده که دلیل صوم 30 یوم من شهر رمضان. یعنی دلیل میگه آقا 30 روز بگیر، اینجا دلیل قرینه خاص داری که آقا بیشتر از این واجب نیست، کمتر از اینم نشه، هم حالا 29 روز یا 30 روز. میگه اینجا قرینه داری، نه اینکه از خود عدد اینو فهمیده باشی. میگه ولکن حاضر دلاله من جهت خصوصیت مورد، این خود یعنی قرینه خاص داریم، لا من جهت اصل تهدید بالعدد. اینکه چون اینجا 30 اومد میگه حتی یکون لنفس العدد مفهوم فالحق ان تهدید بالعدد لا مفهوم له. شما بنویسید، اکثر متأخرین همینو میگن، هدایه جلد 2 صفحه 583 میگه معروف بین الاصولیین همینه، مطارح جلد 2 صفحه 123 میگه وفاقا لجمع کثیر لا مفهوم فی العدد، قوانین جلد 1 صفحه 430 میگه مذهب المحققین عدم حجیت مفهوم. میخوام بگم اکثر متأخرین بلکه قدما همینو میگن، اما در واقع سبحانی غیر از این میگفت. شما برید حتما الموجز رو ببینید، آقای سبحانی به یه نوعی معتقد به مفهوم عدد شده. آقای مکارم حتما ببینید، آقای مکارم انبار الاصولش یه کار مهم کرده که حتی آقای سبحانی هم اون کارو به خوبی آقای مکارم تو اینجا حداقل منتقل نکرد. حتما انبار الاصول های مکارم و ذیل عدد ببینید که حالا تو جنبندی من یه درباره عدد بخوام یه نکته مهمی عرض کنم. در واقع می‌خوایم بگیم عدد در فضای قانونی یکم حال و هواش فرق داره. اینو شما حتما اصول فقه کاربردی بحث عددشو ببینید. گفتم عدد و غالبا اینجوری میگم، ولی ما می‌خوایم یه حرف متفاوتی بزنیم. حالا مفهوم لقب چی؟ مفهوم لقب و کاش اصلا تو اصول کلا دیگه نیاد. چرا؟ ببینید مفهوم لقب هیچ کسی تو شیعه تقریبا که تحقیقا قائل به مفهوم لقب نیست، هیچ کسی، بلکه تو اهل سنت هم کمتر کسی قائل به مفهوم لقبه. لقب اینجا به چه معناست؟ ببینید لقب به اون معانی که توی نحو و ادبیات و اینا داشتید نیستا. اگه یادتون باشه مثلا تو سویتی چی خوندید؟ تو سویتی ذیل بحث تقسیمات همون اولش که بود، علم رو تقسیم کردن به اسم، کنیه، لقب. لقب یه اصطلاح خاص، مقسمش هم علم بود توی ادبیات. اینجا اصلا منظور اون نیستا، اینجا منظور از لقب یه معنای خیلی خیلی عامیه. در یک کلام لقب یعنی موضوع. مثلا وقتی مولا میگه زید و اکرام بکن، اینجا زید میشه لقب. یا مولا میگه مثلا ایرانی را اکرام بکن، مسلمان را اکرام بکن، ایرانی میشه لقب برای مصادیق ایرانی، مسلمان میشه لقب برای مصادیق مسلمان، زیدم میشه لقب برای مصداق زید. واضحه؟ لقب یعنی اون عنوانی که داریم از اون موضوع با اون عنوان یاد میکنیم. خب حالا فرض کن مولا بگه مسلمان را اکرام بکن، شما از این میفهمی که یعنی غیر مسلمان را اکرام نکن؟ اصلا هیچی از این فهمیده نمیشه. مولا میگه مسلمان را اکرام بکن، نگفت که غیر مسلمان را اکرام نکن. یا مثلا بگه که زید را اکرام بکن، اصلا منظورش نیست که مثلا امر را اکرام نکن. یعنی لقب واضحه که مفهوم نداره. فقط باید شما بفهمید آقا لقب به من الاعم منظوره. ببخشید خیلی هم خوب نیست بگیم به من. اصلا لقب یه معنای خیلی عام میداره. بگم اکثر اهل سنت هم میگن لقب مفهوم نداره. فقط یه بحثی، انما البحث یه جایه، اینی که آقا اصلا لقب یه چیز جدایی از مفهوم وصفه. ببینید مفهوم وصف هر مذکر که وارد شد، من اونجا عرض کردم همون اولش، گفت آقا وصف باید اعتماد بر موصوف داشته باشه. بعد پاورقی یک گفت این چیزیه که ناینی گفته. من اونجا کلی آدرس دادم که خیلی ها غیر از این میگن، مثل امام خمینی. بگه آقا اصلا شما چرا تفکیک بین وصف و لقب میکنید؟ وصف میگید یه موصوفه، یه صفت داره، مثلا انسان مسلمان را اکرام کن. لقب دیگه نمیگه انسان مسلمان، میگه مسلمان را اکرام بکن. فرق وصف و لقب همینه. میگه آقا تو ادله که فرقی نداره، شما اینا رو یه جا بحث کن. به خاطر اینا امام عملا با تعریفی که از وصف داره، لقبم داخل وصف بدنش، اصلا لقبو بحث نمیکنه امام. واضح شد؟ آخرش هم اینه آقا، نه من اونجا گفتن نه وصف مفهوم داره، اینجا میگن نه لقب مفهوم داره. ولی من بهتون بگم به نظرم این کار که مثلا حضرت امام این انجام دادن کار خوبی نیست. همین کاری که من مذکر کرده خوبه. چرا؟ چون در این که لقب مفهوم ندارد، لقب یعنی که صفت و موصوفی نباشه، همون فقط عنوانه بیاد، فقط صفته بیاد، یعنی فقط بگه مسلمان را اکرام کن. در این که لقب مفهوم ندارد شکی نیست و همه متفقن. اما وصف، وصف یعنی حالتی که هم موصوف بیاد هم وصف بیاد، بگه انسان مسلمان را اکرام کن. وصف یه فضای خاصی داره که بعضی قائل به مفهومش شدن. واضح تفکیکش چه فایده ای داره؟ مثل تفکیک هست و استثناء، یعنی بحث رو واضح تر میکنه. حالا آخرش لقبو که جدا کنیم هیچی نداره. حالا جالب بهتون میگم، شما برید آیه سبحانی رو ببینید. آیه سبحانی اصلا عباراتش تا واقعا نعل به نعل عبارات مرحوم مظفره. خیلی جالبه برام، یعنی ایشون مفهوم لقب تو المجز نوشت، اصلا کتاب مظفر گذاشته جلوش عیناً همینا رو نوشته. حالا یه جایش تفاوت کوچیک داره، ولی بدونید لقب تو مفهوم مظفر و آیه سبحانی هیچ فرقی نداره عباراتش، به خلاف عدد. زمین تا آسمون مظفر با المجز فرق میکنه. اینا رو باید یاد بگیرید. شما درسایی که چند تا درس دارید، چند تا کتاب توی علم میخونید، باید حتما چجوری باشه؟ باید حتما حواستون به تفاوت اینا باشه. چیزای خوب مثلا عدد خیلی فرق داره، لقب هیچ فرقی نداره. لقب رو سریع بخونیم بره، عین همینه چون تو المجز خوندید. طبقا المقصود باللقب کل اسم، میگم مقصود از لقب اون اصطلاح نحوی و اینا نیست. لقب چون تو عرف میگیم لقب، انگار یه چیز خاصی، لقب یه چیز خاصیه. گفتم تو نحو یه قسمی از علم هستن. اینجا نه، اینجا هر اسمی لقب، در واقع به من بگی اینجا رو میذاشتیم مفهوم عنوان بهتر بود، به جای لقب مینوشتیم مفهوم عنوان بهتر بود. یعنی آقا اون عنوان مشیر به موضوع، یعنی ما موضوع رو چی آوردیم؟ مثلا گفتیم زید رو اکرام کن، انسان رو اکرام کن، ایرانی رو اکرام کن، همون عنوانی که برای موضوع آوردیم. حالا مقصود از لقب هر اسمیه، هر بیم کل اسم. سوام کنه مشتق بن انجامه داشته، مشتق باشه چه جامعه، مثل زید که مثلا جامده، یا مثل مسلم که مثلا مشتق بنی. وقع موضوعا للحکم، یعنی هر چی که موضوع قرار بگیره. اصلا مفهوم لقب یعنی مفهوم موضوع. آقا مولا یه موضوعی آورده، منظورش نفی حکم. این دقیقا اونجایی که بگیم اثبات در واقع یه موضوع نفی ما ادا نمی کنه. همین جمله معروف هست، اثبات یه حکم برای یه موضوعی نفی اون حکم از یه موضوع دیگر رو نمی کنه. بگیم واضح دیگه، همون جمله معروف اینه، اثبات شی نفی ما ادا نمی کنه. دقیقا یعنی اثبات حکمی برای موضوعی نفی آن حکم از ما ادای آن موضوع را نمی کنه. کل فقیر فی قوله اطعم الفقیر، مولا میگه آقا فقیر رو اطعام کن. که این مثال برای چیه؟ کسارق و سارقه فی قوله تعالی و سارقه و سارقه، این همه موضوعه. اینجا که گفت فقیر رو اطعام بکن، منظورش اینه که غیر فقیر رو اطعام نکن؟ نه دیگه، مولا سکوت داره، یعنی معلوم نیست حالا بکن نکن دیگه. یا سارق و سارقه فقط و ایدی هم، یعنی دست غیر سارق و سارقه قد نکن، نه ممکنه به یه دلیل دیگه لازم باشه دست و قد. میگه به معنا مفهوم لقب نفی الحکم، اما لا یتناوله عموم الاسم. یعنی چی؟ اسم اینجا منظور چیه؟ اسم منظور همون لقبه دیگه، گفت کل اسمه. میگه آقا هر چیزی که اون اسم شاملش نشه، مثلا همین گفتم مسلمان غیر مسلمان، و بعد ان ایشون میگه بعد ان استشکل نافی دلالت الوصف علی المفهوم، میگه ما تو وصف گفتی مفهوم نداره، میگه فعدم و دلالت لقب اولای از وصفه. میگه تو لقب هم قطعا میگیم مفهوم نداره. چرا به نظرتون اولایه؟ وجه این اولویت چیه؟ یعنی چه نکته ای تو وصف که موصوف و صفت بیاد هست که باعث میشه یکم ما احساس کنیم نکنه مفهوم داره؟ همون بحث چیه؟ اشعاره که میگیم تعلیق الحکم بالوصف مشعرون به علیت. اما هیچ وقت نمیگیم موضوع الحکم مشعرون به علیت. نه، یه هر حکمی که یه موضوعی که بالاخره داره که، اما اگه اون موضوعه یه حکمی هم یه اون موضوعه یه وصفی هم داشته باشه، آدم میگه نکنه اون وصف علت حکمه. واضح این وجه اولویت چیه؟ به این فکر کنید که من میخوام اونجا تو فردا جلسه جنبندی اون مفهوم وصف رو میخوام تقویت کنم با همین نکته. فإن النفس موضوع الحکم به عنوانهی. ببین اینجا به عنوانهی رو به کار بود، بهتر بود همون به جای مفهوم لقب این مفهوم عنوان دیگه. نفس موضوع حکم به عنوانهی لا یشعر به تعلیق حکم علی. شما بنویسید به خلاف چی؟ اینجا میگه لا یشعر به خلاف وصف دیگه، که تو وصف میگه مشعر به علیت. چون اونجا مشعره، آدم ذهنش میره به سمت اینکه نکنه مفهوم داره، ولی اصلا اشعاری هم نداره. پس این اولای به مفهوم نداشتن. فضلا ان یکون له ظهور فی الانحصار. چرا میگه ظهور؟ ببین تو مفهوم وصف گفت درست اشعار داره ولی ظهور نداره. اینجا میگه اصلا اشعاری نداره که حالا صحبت کنیم ظهوری داره یا نه. یعنی این وضعش بدتره دیگه. یعنی وطن اگه اون وصف مفهوم نداره با اینکه اشعار داشت، اینجا دیگه وطن نداره. نه، قایت ما یفهم من لقب عدم و تناول شخص حکم. به این میگه آقا وقتی مولا میگه مسلمان رو اکرام بکن، شخص حکم چیه؟ همان اکرامی که مرتبط با شخص مسلمان بودنه. معلومه غیر مسلمان رو به خاطر اینکه مسلمانه که دیگه اکرام نمیدونی، که واضحه شخص حکم دیگه نیست. ولی سنخ حکم چیه؟ یعنی هیچ اکرامش هم نکن؟ نه، میگه نه، قایت ما یفهم من لقب عدم و تناول شخص حکم. یه چیزی گفته انگار چیز خیلی مهمی، اصلا این چیز مهمی نیست بابا. گفته مسلمان رو اکرام بکن، یعنی اکرام برای مسلمان هست. خب غیر مسلمان که اون اکرام رو نداره، ولی ممکنه اکرام دیگه داشته باشه. میگه با شخص حکم که برای غیر ما یشمله عموم الاسم که نیست. اینجور پیچیده شد غیر ما یشمله عموم الاسم. ما یشمله عموم الاسم در یک کلام چی میشه؟ ما موصول است، یشمله ه عائد صله است، عموم الاسم عموما فاعله. در یک کلام ما یشمله عموم الاسم میشه چی؟ میشه لقب دیگه. یعنی میگه عدم تناول شخص حکم لغیر اون لقبه. هذا لا کلام فیه، اما عدم ثبوت نوع حکم، که به جای نوع شما بنویسید سنخ، اما عدم ثبوت سنخ حکم برای لموضوع آخر، یعنی مثلا مولا گفته مسلمان اکرام بکن، ما از این میخوایم نتیجه بگیریم غیر مسلمان اکرام نکن. یعنی عدم ثبوت سنخ حکم که اکرام کردن باشه لموضوع آخر. لموضوع آخر یعنی چی؟ یعنی موضوع اینجا مثلا مسلمانه، موضوع آخر یعنی مثلا غیر مسلمان یا مثلا مسیحی. فلا دلالت له علیه اصلا، هیچ دلالتی نداره. و قد قیل گفته شده ان مفهوم اللقب از اف و مفهومات. از اون بر اقوال مفهومات گفتم چیه؟ حصر. از اف مفهومات چیه؟ لقبه. یعنی چی از اف مفهومات؟ شما بگید بابا اصلا هیچی به مفهوم بودن لقب قائل نیست که بخواد بگه از افه. نه، این یعنی اصلا قائل به مفهومش خیلی کمه. کمون که اونجا گفتیم اقوال مفهومات هست، اونجا گفتیم آقا بعضی ها گفتن اصلا. ببین یعنی دو سر داره. ما یه اقوایی داریم که تو مرز منطوقه که هست باشه، یه از افی داریم که مفهوم نداره ها، ولی گمان شده که نکنه مفهوم داره، که اینم لقبه. یعنی حصر و لقب دو سر طیفن. بخواین چینش کنید، از بالای بالا حصر میشه، بعدش چی میشه؟ شرط میشه، بعدش وصف میشه، بعدش ببخشید بعد شرط غایت میشه طبق مفهوم مظفر، بعد غایت وصف میشه، بعد وصف حالا عدد و اینا دیگه بستگی داره چی باشه، عدد میشه، بعد لقب میشه. من طبق مفهوم مظفر گفتم. شما به این نظام یه فکری بکنید، ادله رو بررسی بکنید. ایشالله برای جلسه بعد ما یه جنبندی از همین 5-6 تا مفهوم داشته باشیم. این سوالایی که عرض کردم رو حتما فکر کنید، برای اون رجوعات هم ایشالله انجام بدید. و السلام علیکم و رحمت الله. تمام شده براتشون دیگه درسته؟ تا خوش موندیم خطی نمون.